أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفبز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عشق قهار است و من مقهور عشق، چون شکر شیرین شوم از شور عشق. برگ کاه هم پیش تو ای تند باد، من چه دانم که کجا خواهم فتاد. گر هلالم گر بلالم می دوم، مقتدی آفتابت می شوم. ماه را با زفتی و زاری چه کار، در پی خورشید پوید سایه وار. با قضا هر کو قراری می دهد، سلام علیکم، ریشخند سبلت خود می کند. کاه برگی پیش باد آنگه قرار، رستخیزی وانگهانی عزم کار. گربه در انبان من در دست عشق، یک دمی بالا و یک دم پست عشق. او همی گرداندم بر گرد سر، نه به زیر آرم نه به زیر آرام دارم. نزد بر عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. همچه سنگ آسیا اندر مدار، و روز و شب گردان و نالان بیقرار. گرد شش بر جوی جویان شاهد است، تا نگوید کس که آن جو راکد است. گر نمی بینی تو جو را در کمین، گردش دولاب گردونی ببین. چون قراری نیست گردون را از او، ای دل اختروار آرامی بجو. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل و مجلس. خدای رحمان رو فرا میخوانیم که رضای خودش رو رزق ما قرار بده. این ابیات مقدماتی رو دیگه توضیح نمیدم به جز یک بیتش که بیشتر قابل توجه هست و در واقع نوع نگاه مولاناست که تصریح داره در مثنوی و دیوان کبیر، و آن بیت این است که گر نمی بینی تو جو را در کمین، گردش دولاب گردونی ببین. خداوند رو تشبیه کرده به جوی آب، یا انرژی هستی رو یا پروردگار رو تشبیه کرده به جوی آبی که دیده نمی شود، ولی گردش دولاب و چرخ چاه دیده می شود. و این نکته مهمی است که مولانا در همه آثارش یک چنین رویکردی داره و به ما میگوید که مراقب باشید اون پنهانی رو ببینید که اون اصله. اینکه اگر آسیاب در حال گردش است، اگر چرخ چاه و دولاب در حال گردش است، اما یک پدیده‌ای به نام آب که نیروی اصلی است، او داره اینها رو به حرکت در میاره و معمولا پنهانه و ما غافل. خب این فقط اشاره بود. اما این مثنوی رو هم براتون بخونم و بعد بریم سراغ ادامه بحثا. دو عالم غرقه در دریای جود است، که آن دریا همان شاه ودود است. عنایت بفرمید به این ابیات. دو عالم جمله در دریا روان است، به دریا قائم و دریا چجان است. یقین میدان که عالم ها خدا نیست، ز دریا هست و زان دریا جدا نیست. که زان دریا دوگیتی هست بر پا، ز دریا هست ولی که نیست دریا. همه عالم چو موجودات دریاست، ز دریا هست و زان دریا مجزاست. چو دریا را نباشد هیچ موجود، چه باک او را که دارد هستی و بود. ولی که جمله موجود از کم و بیش، به دریا زنده اند نی ذلت خیش. تو دریا را چو حق بین تا بدانی، که در حکمت حق در نمانی. دو عالم ملک و دریا مالک اوست، دو گیتی جمله حی و حالک اوست. چو در دریا براید بزم و جنگی، ببلعد ماهیان را گر نهنگی. هزاران کوسه گر آنجا بمیرد، 200 کشتی در آن پهلو بگیرد. شود گر واژگون 100 سفینه، نجات افتد به یونس زان سکینه. ز جانداران بزاید 100,000، شود افزون به دریا موج و طوفان. بروید اندران 100 گون گیاهان، به خود خواند همه کوه و بیابان. فزاید هر زمان ماهی ز ماهی. براید آب و طوفان چون سپاهی. براید گر از آن 100 تلخ و شیرین، دگرگون گر شود 100 چرخ و پروین. هر آنچه گفته شد یا ناگفته آمد. سلام علیکم. هر آنچه گفته شد یا گفته نامد، 1,000 بیش از این باید نباید. همه در بطن آن دریا روان است، که عالم جان و دریا جان جان است. در آن دریا هر آنچه رخ گشاید، کرا باشد که از آن پرسش نماید؟ کرا باشد که گوید این چرا شد؟ نهنگ و کوسه و ماهی کجا شد؟ چرا موج است و طوفان است و غوغاست؟ کرا باشد که گوید این چه دریاست؟ کرا باشد که زان سیما بپرسد؟ کرا باشد که زان ژرفا بپرسد؟ جهان و جمله عالم خود چنین است، به دریا غرق و دریا را رهین است. به دریا بنگر از چشمان ماهی، ندارد جلوه ای چاهی و آهی. رها شو همچو ماهی اندر این بحر، ز چشم او در این دریا تو بنگر. ببین او را که در سلم و سلام است، خموش و واله و خود بی کلام است. ز چشم او ببین دریا که بینی، نه کوهی نه سمایی نه زمینی. به جز دریا مبین این یار خوشبین، به جز دریا مبین ای یار خوشبین. که جز دریا نباشد لوح زرین، در این لوح است هر کون و مکانی. گهی پیدا و گاهی در نهانی. به دریا موسم چون و چرا نیست، خوشا ماهی که جز دریا سرا نیست. چو دانستی تو دریا از دو عالم، مگو زین پس چه افزون است و چون کم. مگو زلزال و طوفان از چه خیزد، مگو باران و سیلاب از چه ریزد. مگو کین جنگ خونین را چرا شد، مگو این طفل مسکین از کجا شد. تو در پایین و دریا را خدا بین، تو دریا بین و دریا را خدا بین. تو صحرا بین و صحرا را خدا بین. بماند بی من و ما حق چو دریا، کجا ماند دو عالم بی سر و پا؟ کجا ماهی بگوید طعنه و نیش؟ کجا کوسه بنالد از غم خیش؟ چرا تو کمتر از این ماهیانی؟ ز دریایی و زان خود بدگمانی. بیا زان ماهیان اندر سبق شو، بیا بازا و خود تسلیم حق شو. بیا بار دیگر روز الست است، بیا بنگر که ساقی مست مست است. دیگر باران رخ شاه ازل بین، بیا در میکده با شاه بنشین. این هم تقدیم شما. باز این هم از سروده هایی است که در سال 93 سلام علیکم سروده شده بود و در بلای کاغذ های ما مونده بود، گفتیم تقدیم شما کن. من خواهش میکنم، لطف کنید، خیلی ممنون. این مثنوی در واقع باز از نگاه مولانا روییده، چون مولانا در این جای عارفان هم میدونه که دسته خاصی نیستن. هر انسانی که صاحب مدارج و معارفی از شناخت نسبت به هستی و خودش و حالا اون چهار بودی رو که عرض کردیم شده باشه، شما میتوانید تلقی عارف نسبت به او داشته باشید. مراتبی داره. ایشون وقتی که میخواد ماهی عارف رو تشبیه کنه به یه چیزی که قابل درک و فهم باشه، به ماهی تشبیه میکنه. میگه به ماهیان نگاه کنید چگونه در آب غوطه ور هستن و رها هستن و هیچ دغدغه ای ندارن و آرامن. نه غصه غذا میخورن، نه غصه سرما و گرما دارن، هیچ نگرانی و دغدغه ای ندارن. و میگه عارفان در ید مبسوط خداوند یک چنین وضعیتی دارن. تسلیم و رها هستند که این مثنوی تقریبا با این نگاه سروده شده بود که حالا دیگه من بس تو شرح هم نمیدم چون خیلی روان بود و مشکل پیچیدگی نداشت و شما عزیزان حتما بنایت داشتید. اما نه خیر، این مثنوی ها نه، این مثنوی های متفرقی که یکیش رو جلسه پیش خوندیم، یکیش هم این جلسه خوندیم، تعداد دیگری هم هست، اینها هم تو مونده. خب توکل به خدا انشاءالله. بله. اما در ادامه داستان دیو، یعنی نشستن دیو بر مقام سلیمان، که داستان رو در هفته پیش توضیحات مفصل دادم و ابیاتی رو از او شرح کردیم و تقدیم شد خدمت عزیزان، ادامه بحث رو پیش بریم و بعد برسیم به نکات دیگری که در نظر گرفتیم برای این مجلس و محفل. این نجوم و طب وحی انبیاس، آخرین بیتی که در هفته پیش خوانده شد این است. گفتیم که باز تکرار میکنم اینجا رو چون خیلی مهمه، مولانا بر این باور هست که چیزی در این عالم از ناحیه انسان خلق نمیشود بلکه کشف میشود و همه چیز از طریق وحی به این عالم افاضه فیض میشه، به تعبیر خود عرفا افاضه فیض از ناحیه خداوند است، او دریای مواج علوم گوناگون و بی انتهاست و از سوی او مثل بارانی که بر سرزمین های خشک میبارد میبارد و سرازیر میشود و هم موجودات از اون برخوردار میشن. از وحی به مراتبی که عرض کردیم، قرآن تصریح داره که مورچه بهش وحی میشه، قرآن تصریح داره که به شتر وحی میشه و تصریح داره که حتی به ذرات و پدیده های گوناگون وحی میشه. اما هر کدوم از اینها مراتبی داره که اون مراتب رو باید بهش عنایت داشته باشید که باز بعضی از شبهات پدید نیاد و بدانیم که اسم دیگر وحی هم به قول مولانا الهام هست. اما قرآن جالبه که نمیگه الهام، میگه ما به مورچه به وحی کردیم، میگه ما به زنبور عسل وحی کردیم. خودش ابا نداره از اینکه این مراتب وحی رو گوشزد بکنه و در این حال از کلمه وحی هم عدول نکنه، ما وحی کردیم به این.
حتی به مادر
موسی. بله، حالا اون انسان بود. بله درست فرمودید. اما اینکه به مورچه به زنبور عسل خیلی صراحتا آمده در قرآن.
پایین‌تره الهام، سطح پایین‌تره.
چی؟
الهام از وحی پایین‌تره.
مولانا میگه که ما اسمش رو، اسم وحی رو، اسم دیگه شو گذاشتیم الهام. میگه برای اینکه عوام تحریک نشن و ما رو متهم به این نکنن که شما دارید ادعای پیامبری میکنی که بوده و همین الان هم هست، ما این رو نمیگیم به ما وحی میشه، میگیم به ما الهام شد. و عرفا این رو میگه، صوفیان این رو، به قول مولانا میگه صوفیان این رو میگویند که به ما الهام میشه نه وحی. اما جنسش رو مولانا یکی میدونه این رو. و یکی هم هست، ببینید وقتی که خداوند میگه من به زنبور عسل وحی کردم، به مورچه وحی کردم، خب به مراتب به انسان در مرتبه بالاتر وحی میشه تک تک شما عزیزان، و بعد همینطور که این آدم ها روش میکنن میرن بالا به مقام نبوت و اینا میرسن، خب وحی دیگه خیلی جدی و غلیظ میشه دیگه، رابطه مستقیم میشه. این حرف مولانا که عرض میکنن خیلی بهش توجه بفرمید، نکته بسیار مهمیه. میگه بشر چیزی رو خلق نمیکنه در این عالم و آن چه که هست از ناحیه دریای فیاض الهی به عالم سرازیر میشه و همه موجودات بر اساس ظرفیت و وسعت درونی که دارن برخوردار میشن و جمله انسان که اشرف موجودات عالم هست به عنوان خلیفت الله برخورداری بیشتری از این افاضات حضرت پروردگار در این عالم داره که در قالب علوم گوناگون تظاهر میکنه، چه علوم شیمی رو بگید، چه فیزیک رو بگید، چه علوم بیرونی ظاهری و علوم حصولی، چه علوم شهودی و درونی و باطنی، همه از ناحیه اوست. و قبلا هم در جلسه پیش توضیح دادیم دیگه، به اونجا بر نمیگردیم. میگه عقل جزوی عقل استخراج نیست. ببینید دقیقا عقل جزوی، عقل میگه ناتوان، عقل جزوی گفتیم چیه تعریفش پیش مولانا، عقلیست که این زندگی این مادی و این به اصطلاح این نشعه 70 80 ساله این عالم ما رو اداره میکنه. نه، ما قبل اینکه وارد این عالم بشیم عقلی در کار بود برای ما و داشتیم، و نه بعد از این عقل خواهیم داشت. بعد از این که از دنیا هم انسان ها مهاجرت میکنن به عالم دیگه، اونجا هم عقل از کار میفته و تقریبا اون چی که فعال میشه درون و باطن انسان و روح انسان هست. اینجا هم مولانا همین رو میگه، میگه عقل جزوی که عقل معاش هست و لازمه زندگی هم هست و نمیخوایم او رو منکوب بکنیم، بسیار هم عزیز و پرقدرت و اثرگذار هست در زندگی بشر، اما عقل جزوی عقل استخراج نیست، یعنی قادر به اختراع نیست، قادر به کشف هست، میتونه خودش نمیتونه از خودش چیزی رو بیافرین، جز پذیرای، ببینید جز پذیرای فن و محتاج نیست. میگه اولا محتاجه که بیاد بیاموزه و بعد هم پذیرای آموزش هم هست، آموزش پذیره، قابل رشد، یعنی عقل رشد یابنده هست. اینا نکات مهمی است که در موضوع عقل مولانا بیان میکنه، میگه فن پذیره، آموزش پذیر هست و در این حال هم محتاجه، یعنی کامل نیست، دچار نقص هست در مراتب مختلفی که وجود داره. قابل تعلیم و فهم است این خرد. ببینید میگه تعلیمش میشه بداد، آموزشش میشه داد و او هم توانایی دریافت آموزش رو داره. و بعد هم عرض کرده بودیم قبلا خدمت شما که 5 تا مجرا وجود داره برای اینکه عقل بتواند این دانش و اطلاعات مورد نیاز خودش رو دریافت بکنه از عالم بیرون و بعد اونها رو تجزیه تحلیل کنه و بعد ما رو راهنمایی کنه در مسیر زندگی سلام علیکم و پیش ببره. خب اون 5 تا مجرا هم گفتیم، 5 تا همین حس پنجگانه است که ما داریم، از طریق همین 5 حس راه دیگری برای دریافت اون نیست. اما برای دل علاوه بر این عرض کردیم که 5 حس باطنی هست که حالا بار هم باز تاکید کردیم که نهایتا به 1 حس منتهی میشه که هر 5 قدرت و توانایی رو داره و میتواند دل رو پرورش بده و صاحب دانشهای باطنی و به تعبیر دیگری لدنی بکنه. قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. ببینید میگه صاحب وحی تعلیمش دهد، صاحب وحی کیه؟ خداوند. حالا از طریق انبیا، از طریق ندای باطنی و درونی، از طریق فطرت به اسم دیگری که مطرح است و از جمله اینها دیگه، الهامات یا هر چیز دیگری که شما میخواد اسمش رو بگذارید. خودش تک تک شما عزیزان هم که اینجا نشستید گاهی از این حالت الهام برخوردار بودید و حس کردید و تجربهش رو دارید، دیگه چیزی نیست که ما بخوایم تأکید بکنیم و اثباتش بکنیم. حالا اینو اگر رشدش ما بدیم، این درجات پایین مثل خود بنده رو رشدش بدیم، اینو ببریمش بالای بالا، میبینید که هی فضا واستر میشه، وسعت بیشتر میشه، عرفان تحقق پیدا میکنه در وجود ما و همینطوری میره بالا تا میرسه به مقام انبیا.
استاد داستان یه عجوج و معجوج هم هست که وقتی که میرسه به اون تایفه ها
بل.
بعد میگن چه بکنیم؟ گفت خب من چیزی میدونم شما نمیدونید. بعد اون
دقیقا
صد رو بین اینها ایجاد کرد و اینها اینا باز همون
بله دقیقا همون اون اصلا یاد دادن به حضرت نوح کشتی سازی، اون صدی که شما اشاره کردید، همه اینها از همین جنسه دیگه، وگرنه نوح که کشتی نساخته بود بلد نبود که، مسخرش هم میکردن وقتی که شروع کرد کشتی درست کردن. حالا به معنی اینا رو بعد میگه که جمله حرفت ها یقین از وحی بود، دیگه از این محکمتر ایشون حرف میزنه. جمله حرفت ها یعنی هر نوع فن و دریافت دانش و علم و تکنیک و هنر و هر چیزی که هست، جمله حرفت ها یقین از وحی بود اول او، لیک عقل آن را فزود. ببینید عقل رو هم تو سرش نمیزنه، منکوب نمیکنه، میگه این الهام شده جرقه در وجود انسان زده میشود به واسطه عقل که از طریق همون مجاری پنجگانه دریافت دانش های گوناگون رو میکنه، اینو توسعه میده، بزرگش میکنه و رونقش میده. اول او لیک عقل آن را فزود، هیچ حرفت را ببین که این عقل ما تاند و آموختن بی اوستا. میگه خب اینم دلیل من، شما نگاه کنید ببینید که هیچ توانمندی رو، هیچ هنری رو، هیچ حرفه‌ای هست که انسان بدون اینکه استادی داشته باشه بتونه اون رو بیاموزه و خودش یاد بگیره؟ حتما بایستی استاد داشته باشه تا بتونه یه حرفه رو فرا بگیره. همین ریسمان رو بگیرید برید بالا، میرسه استاد اصلی که دهنده همه این دانش ها و این فن ها و این علوم هست. هیچ حرفت را ببین که این عقل ما تاند و آموختن بی اوستا، گرچه اندر مکر موی اشکاف بود، هیچ پیشه رام بی اوستا نشد. خیلی جالبه، سلام علیکم. میگه در این حال که عقل بسیار جزئی نگره، دقیقه موشکافی میکنه، گرچه اندر مکر، مکر یعنی توانایی، یعنی تدبیر، یعنی توانمندی عقل، موی اشکاف بود، یعنی ریزبینه دقیقه میتواند مو رو بشکافد، اما هیچ پیشه رام بی استانه شد. خب بگذاریم، دانش پیشه از این عقل ار بودی، بعد هم یه مثال میزنه، میگه دانش پیشه از این عقل ار بودی، اگر عقل قادر بود که این دانش ها رو خودش فراهم بکنه و بیافرینه، پیشه‌ای بی اوستا حاصل شدی. که حالا اون هم در واقع تأکیدی بر بیت قبلیست، پیشه‌ای بی اوستا حاصل شدی. صوفی در حالا صوفی در باغ از بهر گشاد، همه حرف مولانا اینا رو زد که بیاد این مسئله مهم رو اینجا در قالب یه داستان بسیار کوتاه مطرح کنه، که قبلا به مناسبتی من اشاره کرده بودم، اما الان مستقیم ابیاتش رو میخونیم و توضیح میدیم. صوفی در باغ از بهر گشاد، صوفیانه روی بر زانو نهاد. میگه یه درویشی، یه صوفی، یه عارفی آمده بود، رفته بود توی منطقه زیبایی مثل باقی پارکی، جایی که آب و هوای عوض کنه. حالا ببینید آب و هوای عوض کردن، آب و هوایی که کسانی مثل من دارن با کسانی مثل عرفا و صوفیان تفاوتش چیه. رفته بود اونجا که در واقع بحر گشاد، یعنی چی؟ برای اینکه باطنش باز بشه، انبساط خاطر پیدا کنه و شاد بشه. رفته بود در اونجا صوفیانه روی بر زانو نهاد. خب تو رفتی توی باغ بزرگی برای اینکه تماشا کنی، لذت ببری از فضای اونجا، گلهای اونجا، میوه‌های اونجا، درختهای اونجا، نمیدونم آب‌های جاری اونجا، و برای چی سرتو تو زانو کردی؟ سرتو در اندرون خودت کردی. چرا اینجوری شدی؟ و برای چی رفتی اونجا؟ ببین خیلی مسئله مهمی رو مولانا داره بیان میکنه. صوفیانه روی بر زانو نهاد، پس فرو رفت او به خود اندر نغول. نغول یعنی ژرف و عمیق. میگه به قدری عمیق در خودش فرو رفته بود که پیرامونش رو نمیدید و متوجه نبود. شد ملول از صورت خوابش فضول. میگه یک انسان دیگری، آدمایی که آمده بودن اونجا تفریح کنند و بگردند، نگاه کردند به این حال آدمی که ظاهرش قیافه افسرده و ملول داره و در خودش فرو رفته و بی‌اعتنای به بیرون است و ارتباط نمیگیره و حالش علی ظاهر خوب نیست و اینا، میگه حال او گرفته شد. دیگه همینه دیگه، ما خودمون وقتی که میریم یه جایی کسی رو میبینیم که حالش خوب نیست، ما هم تحت تاثیر احوال او قرار میگیریم. میگه حالا این گرفته شد و پیش خودش گفت ما اومده بودیم اینجا تفریح کنیم، این چه صحنه ای که حال ما رو متغیر کرد. رفت پیش ایشون، پس فرو رفت او به خود اندر نغول، شد ملول از صورت خوابش فضول. که چه خسبی آخر اندر رز نگر، این درختان بین و آثار خزر. گفت برای چی تو خودت فرو رفتی؟ بلند شو نگاه کن، این باغ زیبا رو تماشا کن. رز یعنی باغ سرسبز و خرم، البته معنای خواستش هم به معنای واقع انگوره. گرچه خسبی آخر اندر رز نگر، این درختان بین و آثار خزر. بلند شو این زیبایی ها رو تماشا کن، چرا تو خودت فرو رفتی؟ امر حق بشنو که گفتست انظرو، سوی این آثار رحمت آر رو. مگر تو نشنیدی که قرآن به تو توصیه میکنه که نگاه کنید، ببینید، نظر بیاندازید و پدیده های گوناگون رو ببینید؟ این امر خدا رو اطاعت کن و برو این کار رو بکن، بلند شو و فضای پیرامون خودت رو تماشا کن. ببینید اینجا یه نکته باز ظریفی مولانا داره بیان میکنه. دو تا انظرو یه معنی، یک کلمه است، اما دو تا معنی داره. عرفا یه جور میفهمم، من آدم ظاهری یه جور میفهمم. من فکر میکنم وقتی که خداوند به من میگه انظرو نظر کن، یعنی این در دیوار و کوه و اینا ببین، نه اینکه اینا رو نبینا، اینا رو تاکید داره در قرآن. اما وقتی به یه عارف میرسه میگه نه، در خودت نظر کن. در این که داری میکنی، اون که توصیه نمیخواد که. ببینید این خیلی دقیق میشه، یعنی خداوند نمیخواد که میدونه داری میبینی. اون نگه هم ما داریم میبینیم، خود به خود این چشم ما این موقعیت رو در اختیار ما قرار میده. بنابراین نیازی نیست که خداوند بیاد توصیه کنه که شما بیاید اینا رو ببینید. وقتی که خداوند میگه تو نظر کنید، یعنی دقیق بشید، یعنی برید باطن پدیده ها رو بشناسید. چون به باطن پدیده ها که برسید به اون میرسید، اما به ظاهرش که نگاه کنید اون نمیبینی. احسن. بله، گر میگه که امر حق بشنو که گفت است انظرو، مگه نگفته اینطوری سوی این آثار رحمت آر رو. این ظاهر رو ببین، گفت آثارش دل است ای بلهوس، این خیلی مهم. همه حرف مولانا در همین دو سه بیت گفت آثارش دل است ای بلهوس، آن برون آثار آثار است و بس. یعنی این حرف حیرت انگیزه، میگه که اون باقی رو که تو داری در بیرون میبینی و برخورداری از لذتهای او و بسیار هم جذاب و زیبا هست، این سایه ایست از باغ جان انسان که افتاده بیرون. این سایه شو شما داری میبینی. اگر سایه انقدر جذاب و لذت بخش و زیبا هست، اگر به خود اصل باغ رجوع بتونی بکنی ببین چه خبره اونجا. گفت آثارش دل است ای بلهوس، آثار او. اونجا که گفته بود به آثار بیرون نگاه کن، تعبیر درونی کرد مولانا، میگه نخیر آثار بیرونی منظور نبود، منظور به دل خودت بود، به جان خودت نگاه کن، او رو بشناس. آن برون آثار آثار است و بس. تازه آثار آثار یعنی سایه اون حقیقتی است که در درون جان همه انسان ها است. باغ ها و سبزه ها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. میگه مثل عکسی است که عکسی است که در داخل آب افتاده، درختی که کنار جوی هست، شما که کنار جوی آب وای میسید عکستون رو در آب میبینید. خب شما وقتی عکستون رو یا عکس درختی رو در آب میبینید، خود اون درخت نیست، یک دوم هم به اون زیبایی که خود درخت هست نیست. یعنی وقتی برگردید به خود درخت نگاه کنید، میبینید تفاوت از زمین تا آسمانه. این یه سایه است، یه عکس. بله، باغها و سبزها در عین جان، بر برون عکسش چو در آب روان. آن خیال باغ باشد اندر آب، آن خیال باغ باشد اندر آب، که کند از لطف آب آن استراب. و شما اگر میبینید که این درخت ها در حال حرکت هستن، استراب دارن میکنن، یعنی میلرزن، حرکت میکنن در داخل آب، چون آب داره حرکت میکنه، باید شما رو ببرسونه به اونجا که یک نیروی دیگری در عالم هست که داره تأثیر میگذاره روی این پدیده ها و از جمله حرکت گیاهان و دیگران.
جالب تو بهشت، یعنی آثار روح آدم خودش بیرون
میبینه دیگه، مثلا اثر اعمالش رو اونجوری. بله، یه تعبیر دیگه
اشاره دلش قبل لو
فاکیه، اصلا بهشت جان انسان تطهیر شده است. این هم بله گفتن و اشاره ظریفی بود که فرمودید و مولانا هم به این اقرار داره. میگه دل پاک وقتی که اونجا باز میشه، پرده کنار میره و جان آشکار میشه. ببینید اینجا جان پوشیده است دیگه، خیلی روشنه. ما جانمون در این وجود مادیمون، در اوصاف مادیمون پوشیده شده و هیچ نمیبینیم و حس با این حواس پنجگانه قابل درک نیست، و عالم هم همینطوره که خداوند جان عالم هست، اون هم همینطوری پوشیده شده به واسطه این فضای ظاهری و تجلی و اوصاف الهی، که حالا اینا بحثای مفصلی داره. اما وقتی که ما این نشأه حیات مادی رو پشت سر میگذاریم و پرده ها کنار میره و روح آزاد میشه از این قفس مادی، میاد بیرون، اون موقع خود روحه که دیگه آشکاره. شما روح رو دارید میبینید. ببینید بعضی از اینهایی که از روایت میکنن از دوران کمای خودشون، اشاره دارن دیگه که فضا لایتناهیست، زیبایی فوق‌العاده است و چشمانداز بسیار وسیع جذاب اونجا وجود داره و حالت خیلی نشاط انگیز و منبسط کننده ای هم وجود داره. اینها در واقع اون تجلیه اون روح خود انسان. خب حالا باغها و میوه‌ها اندر دل است. ببینید باغها و میوه‌ها اندر دل است. دل یعنی جان انسان دیگه، یا اسم دیگه‌اش دله. عکس لطف آن بر این آب و گل است، عکس لطف آن بر این آب و گل است. گر نبودی عکس آن سرو سرور، پس نخواندی ایزدش دارالغرور. این خیلی مهمه. یعنی مولانا همه این حرفا زد که ممکنه در ذهن ما سوالاتی فراهم بشه که مگه همچی چیزی ممکنه. میگه ببینید این که خداوند این عالم رو اسمشو گذاشت دارالغرور، غرور یعنی فریب، دار فریب هست، یعنی حقیقتش آشکار نمیشه اینجا، به من نه به معنای هیلگری و فریب دهنده که کسی بیاد انسان رو گول بزنه و فریب بده، نه به این معنای منفی نیست. نه، میگه که شما ظاهر دنیا رو این میدانید و باطنش رو هم همین که میبینید، در صورتی که دارید خودتون رو فریب میدید، یه فریب دارید میخورید از ظاهر این موجود، در صورتی که او باطنی دارد که اصلش اونه. پس نخوندی ایزدش دارالغرور. این در قرآن آمده که این جهان جهان دارالغرور است، یعنی دار فریب است، یعنی انسان رو انسان گول میخوره ظواهر رو که میبینه و فکر میکنه که همین ظواهر همون حقیقته، در صورتی که این نیست. این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال. ببینید این غرور آن است، این فریب اون چیه؟ یعنی این خیال، این تصوری که در ما به وجود میاد هست از عکس دل و جان رجال، جل جان انسان‌های رشد یافته دیگه، از اونا عکسش داده بیرون. کما این که اون درویش چی گفت؟ صوفی تو اون پارک تو اون باغ همینو گفت، گفت این که تو داری میبینی این باغ زیبا رو تجلی درون من بیرون افتاده، من خود باغ رو دارم در درون خودم سیر میکنم و تماشا میکنم، عکسش رو تو داری میبینی. اینجا هم به تعبیر دیگری مولانا همین رو میگه، میگه اصلا این عالم به این بزرگی، حالا اون باغ و اون صوفی مثال دیگه، اون صوفی نماد انسانه و اون باغ نماد این هستی مادی، میگه این هستی مادی گورتون نزنه، مثل اون صوفی حواستون باشه که به اندرون خودتون، چون اصل باغ خود شمایید، اصل باغ خود شمایید، نه اینکه در جان شماست. چون شما که یعنی من و شما که به غیر از جان که نیستیم که، پس اون اصل جان همون باغ زیبای حقیقت هست دیگه. بعد میگه که این غرور است، این غرور آن است، یعنی این خیال هست از عکس دل و جان رجال، جمله مغروران بر این عکس آمده. مغروران فریب خوردگان، یعنی اونا که گول ظاهر خوردن به این عکس متمسک شدن، اینجا زوم کردن، متوجه اینن فقط. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی کین بود جنت کنده. ببینید گمانه، میگه گمانه، گفت که گمان درسته یا گمان؟ گفت که به گمانم که گمان باشد. بنابراین شما هم میتونید گمان بگید و هم گمان بگید. جمله مغروران بر این عکس آمده، بر گمانی کین بود جنت کنده. ببینید تصور میکنن که این همون باقه و به اون نگاه میکنن و به اونجا مجذوب میشن، در صورتی که به عکس باغ متوجه شدن. میگریزد از اصول باغها، بر خیالی میکنن آن لاغها میگریزند. میگه انسان ها عمدتا از باغهای اصلی فراری هستند، متوجه اون باغهای اصلی نیستند، به سایه ها دل میبندند، بر خیالی میکنن آن لاغها. لاغ یعنی یا هم به معنای بیهوده است هم به معنای تفریح، یعنی یه لذتی میبرن، یه تفریحی میکنن، یه نشاط ظاهری پیدا میکنن، اما به سایه این دریافت ها از این سایه دارن، از خود حقیقت ندارن. اگر از خود حقیقت داشته باشن فوق العاده زیباتر و جذابتر و عمیقتر است. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، ببینید جالبه، چون که خواب غفلت آیدشان به سر، یعنی چه در این دنیا به بیداری برسن چه نه بعد از مرگ به بیداری برسن، این هر دو حالتش هست. حالا حالت متعالیش این است که انسان از همین معارف امثال مولانا و دیگر بزرگان استفاده کنه، بیدار بشه، در همین جا توجه داشته باشه به این که مثل همون صوفی همین جا اون حقیقت باغ رو ببینه. چون که خواب غفلت آیدشان به سر، یعنی اون از خواب بیدار بشوند، راست بینند و چه سود است آن نظر. اون موقع دیگه میگه خیلی فایده نداره. یعنی چی؟ یعنی بکوشید در همین جا ببینید اون حقیقت رو، اصل باغ رو، نگذارید اونجا ناگزیر بشید ببینید. این خیلی مهمه. یعنی من اکتسابی میرسم به اینجا که من این باغ رو میبینم، خب این فوق العاده ارزشمنده، بسیار متعالیه، بسیار کمال آفرینه، بسیار محبوبیت پیش او فراهم میکنه، قرب درش هست. اما اگر نه من این کار نکنم، اونا از کارش دست نمیکشه، خداوند ول نمیکنه، میگه من بالاخره باید تو رو به خودت نشون بدم. اصلا که من بی خودی نیست که این موجود رو آفریدم، بعد این منو مسخره کردی که این چی بود آفریدی، بیا ببین این چی من آفریدم، و خودت تحسین میکنی. لذا ناگزیر ما به خودمون نگاه کنیم آخر سر. اگر اینجا ببینیم اکتساب ماست، ارزشی است که ما در وجود خودمون خلق کردیم و به تعالی دست پیدا کردیم. اگر نه اونجا پرده کنار میره، نشونمون میدم، میگم بفرما تو این بودی چه کردی. پس به گورستان غریب افتاد و آه، تا قیامت زین غلط وا حسرتا. میگه اگر کسانی گوش شنوایی داشته باشند برن تو گورستان و صدای مردگان رو ارواح اونها رو بشنوند که میبینید که اونجا چه غریب و آه و ناله و ناله های ناشی از حسرت و افسوس خوردن اونجا وجود داره به گوش میرسه. چرا؟ برای که تا قیامت زین غلط با حسرتا که عجب اشتباهی کردیم، ما حواسمون نبود، ما این حالت غرور یعنی فریب این عالم، ظاهر این عالم رو متوجه نشدیم که بریم اون حقیقت رو ببینیم. الان داریم میبینیم و حسرت میخوریم که چرا اونجا ندیدیم. این خیلی جالبه، یعنی چرا؟ چون محصولی براش نداره. ببینید دقیقا اینجا اشاره میکنه راست بینند و چه سود است آن نظر، اون دیدن دیگه فایده نداره چون چیزی به اون نمی افزاید، فقط دارن بهش نشون میدن. اما کجا افزوده میشود به شما؟ اینجا افزوده میشود که توانایی دیدن پیدا میکنه و این مهمه دیگه. پس به گورستان غریب افتاد و آه تا قیامت زین غلط با حسرتا، ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد. یعنی هم به همون عالم باطن راه پیدا کرد. مردن پیش از مرگ یعنی چی؟ یعنی منها کردن همه منهای کاذب و به قول قرآن غرور آمیزی که انسان رو فریب میده و انسان خود حقیقیش رو اون منهای دروغین میپنداره و گول میخوره و بعد میبینه که نخیر یه من بیشتر نبود، اون من موقعیست که این منها ساقط میشن و از میان میرن.
ولی اون دنیا میگن عالم ارواح هم رشد داره دیگه، فقط نشون
نمیدن روح هم تعالی پیدا میکنه. ببینید الان اینجا آره، اینکه قبلا هم در موردش درست میفهمید صحبت کردیم، گفتیم اون مسیر کلا مسیر تعالی است. انا لله و انا الیه راجعون. این انا لله و انا الیه راجعون هزار معنی داره، هزار معنی درش نهفته است. یعنی شما وقتی که راه میافتید به سمت تعالی دارید میرید، میشه اون میخواهید برید دیگه، پس همیشه رشد وجود داره. خب اما این نکته که من اختصاصا از دیدگاه مولانا عرض کردم این رو میگه، میگه اونجا که وقتی که به استرار و به اجبار خودتون رو به شما نشون میدن دیگه تو این موضوع رشدی نیست، نه اینکه بقیه جا هم رشد نیست، اینجا دیگه میگه سودی برای شما نداره.
ولی بعدا رشد میشه. من
میگم عرض میکنم این، ببینید عنایت بفرمایید، این موضوع رو مولانا میگه رشد، این دیدن برای شما ایجاد رشد نمیکنه، اما مسیر رشد با سر جاش هست، از جنبه های دیگه این تعالی داره صورت. پس به گورستان غریب افتاده ها که اینو عرض کردیم، تا قیامت زین غلط و حسرت ها، ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد. این رو پیامبر در چند مورد اشاره روایاتی از ایشون نقل شده که موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از این که بمیرید. این مردن یعنی از منها مردن و به من اصلی راه پیدا کردن. چرا؟ برای اینکه مردن طبیعی این کار رو برای انسان انجام میده، منهای کاذب رو همه رو میگیره، من حقیقی رو آشکار میکنه. میگه شما برای اینکه از فضیلتهای این موقعیت برخوردار بشید، خودتون قبل از اینکه بمیرانتون بمیرید، قبل از اینکه مجبورتون کنم برید خودتون برید. یعنی چی؟ یعنی دل بکنید، وابستگی ها رو رها کنید، منهای کاذب رو بذارید کنار، به خود من حقیقیتون راه پیدا کنید. ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد، یعنی او از اصل این رز یادتون اونجا گفتیم رز باغ زیبای سرسبز رو گفت، یعنی او از اصل این رز بوی برد. یعنی از همینجا اون باغ رو بشناسید، از همونجا حقیقت، از همینجا حقیقت اون باغ رو ببینید. پس سلیمان دید اندر گوشه‌ای و بعد حالا مولانا برای تبیین این دیدگاه‌هایی که خیلی مهم من بود، لطیف هم بود و من قادر نبودم بیش از این توضیح عرض کنم خدمت شما، و میدانم که فهم و آگاهی بلند شما عزیزان این نکات رو خوب دریافت میکنه، چه بسا بیشتر از من. پس سلیمان حالا میخواد تبیین کنه این حرفایی رو که زده. پس سلیمان دید اندر گوشه ای، گفتیم چی؟ سلیمان نماد انسان تعالی یافته است، نماد یک عارف برجسته است، نماد من الهی انسان هست و مسجدی که مأمور شد بسازد دلش بود و گفت که شما مثلا عبادتگاهتون و مسجدتون دل خودتونه، شما اصلا باید رو به خودتون سجده کنید، شما باید به خودتون سجده کنید. وقتی که ملائک مأمور میشن که به شما سجده کنن، خود شما اولا هستید که به خودتون سجده کنید. اما کدوم خوده؟ این دعوا سر اینه ها. اگر شد تبدیل شد به عجب، تبدیل شد به غرور، تبدیل شد به استکبار و منهای کاذب رو پرستیدن و به منهای کاذب سجده کردن که عین کفره و این زلالته، اگر به من حقیقی خودتون سجده کنید اون من الهی شماست. اینم که میگن خودتون رو دوست داشته باشید، از این جنس عنایت داشته باشید. فکر نکنید که این خود طبیعی رو میگه دوست داشته باشید، مثلا چشم ابروتون رو دوست داشته باشید، نه اینکه نور نداشته باشید. اما اینکه اینقدر گفته میشه در علم روان شناسی در امروزه تاکید میکنن که خودت رو دوست داشته باش، اون خود حقیقیه. وقتی که شما خود حقیقیتون رو دوست داشته باشید، یعنی خدا رو دوست دارید، برای اینکه او از جنس اونه دیگه، درسته؟ و وقتی هم که به او رو میکنید، به خود حقیقیتون حتی سجده میکنید، دارید به او سجده میکنید. این نکات مهمی است که باید عنایت داشته باشه. لذا حضرت سلیمان مأمور میشه که اون مسجد رو بسازد، یعنی درونش رو تطهیر بکنه و پاک بکنه و آماده سجده کردن میکنه. لذا میگوید که پس سلیمان دید اندر گوشه‌ای، در گوشه چی؟ مسجد، در گوشه دلش و جانش چی شده؟ نوگیاهی رسته همچون خوشه‌ای. که این خیلی بحث روانشناسانه بسیار مهمی است. میگه که مولانا چی، سلیمان وارد مسجد شد، دید در گوشه مسجد یه گیاهی رویده. این گیاهی که رویده در مسجد، مسجد گفتیم دل شماست، و اون گیاهی که رویده اوهام و خیالاتی است که از درون شما میجوشه میاد بالا. این رو میخواد بگه. حالا توضیح میده خودش، ما نمیخوایم به نظر مولانا اینا رو تحمیل کنیم، خودش داره این رو میگه. پس سلیمان دید اندر گوشه نوگیاهی رسته همچون خوشه ای، که حالا اون گیاه خاصی بود و مثل یه خوشه بود، که حالا عرض میکنم چی بود. دید بس نادر گیاهی سبز و تر. یعنی چی؟ یعنی یه خیالی در وجود سلیمان سر زد که خیال بسیار شگفت انگیزی بود. معمولا خیال های زیادی به ذهن انسان میرسه، خب، و ذهن خیال بافی میکنه، اما خیلی هاش بیهوده است و بی ثمر، قابل توجه نیست. اینجا که تاکید میکنه میگه اون نوگیاهی که از دل سلیمان روید آمد بیرون، گیاه سبز و تر بود. ویژگیش اینه، یعنی خرم بود و نشاط آور بود، سبز بود یعنی تازه بود، تر بود یعنی زنده بود. میرو بود آن سبزیش هوش از بصر. اینقدر این گیاهی که روید بینه وحیه، وحیه، دقیقا وحیه، الهام که درون انسان میاد، چه لذتی به آدم میده. همه ما اینو عرض کردم، تجربیاتی نسبی داریم از این حالات روحانی که گاهی به انسان دست میده و چقدر لذت بخشه و نمیخواد این ترک بشه، دلش میخواد همونجا بمونه، همیشه همون حالت رو داشته باشه، که خب متاسفانه میره دیگه. بعد میگه که دید بس نادرگیاهی سبزتر، میره بود آن سبزیش زیباییش هوش از بصر. چشم رو میگه از حدق بیرون میداد، اینقدر خیرگی ایجاد میکرد. پس سلامش کرد در حال آن حشیش. حشیش یعنی گیاه. اون حشیش هم که میگن به خاطر اینکه از یه گیاه هدی، یه گیاهی است که حالا یه خاصیتی داره بهش میگن حشیش. عرض کنم حضور شما این نکته خیلی ظریفه، عنایت بفرمایید. پس سلامش کرد در حال آن حشیش، یعنی اون گیاهی که در درون مسجد جان سلیمان و تک تک شما میروید میاد بالا، در واقع وقتی که میروید یعنی به ذهن متبادر می شود، به اندیشه می رسد، از دل بر می خیزد، یعنی گیاهی است که در درون شما رویده و برای چی اومده؟ اومده سلام کنه به شما. و اصلا آمدنش، رویدنش سلامه به شما، اون الهامات. پس سلامش کرد، گیاه سلام کرد به سلیمان، نه اینکه سلیمان به گیاه سلام کنه. پس سلامش کرد، ببین همه جا اصل شمایید، همه جا اصل انسانه. پس سلامش کرد در حال آن حشیش، او جوابش گفت و بشکفت از خوشیش. میگه سلیمان هم پاسخ سلامش رو داد، یعنی پذیرا شد. سلام رو پاسخ دادن یعنی پذیرا شدن. من وقتی که سلام شما رو جواب میدم، یعنی من شما رو پذیرفتم، درسته؟ از خودم میدانم. این پذیرشی است که سلیمان میگه درش اتفاق افتاد و این گیاه رو پذیرفت. حالا میخواد با او گفتگو کنه، ببینه این چیه که در این خیال در او رویده. گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. و تو که دهان نداری، به این نکته هم من توجه دارم، بگو چی کاره هستی، اسم تو گیاه چیه، این تو چی هستی که در درون من رویدی، برای چی آمدی، چه کاره هستی، مأموریت تو چی بود، این حالتی که در من به وجود آمد. گفت نامت چیست؟ برگو بی دهان. گفت خروب است ای شاه جهان. گفت اسم من خروبه. حالا این گیاهی که گفت مثل خوشه هست، اینجا میخواستم عرض کنم، خروب یه گیاهی هست که من دیدم خودم و خراب کردن دیوارش رو هم خودم دیدم. نمیدونم عزیزان توی این بیابونها به خصوص توی کویر بیشتر این میرویه، یه گیاهی هست عین خوشه گندمه، وقتی که میاد بیرون منتها بلند میشه، تقریبا 20 سانت ارتفاع میگیره. حالا سرچ کنید شاید تو اینترنت هم بتونید ببینید، منتها خیلی قطورتر از خوشه گندم هست و بسیار نیرومنده. اینش مهمه، یعنی اگر از زیر دیواری شروع کنه سبز شدن، خب دیواره الان که بتونی و آهنی و اینا که مقصود نیست، اون دیواره گلی قدیم، اگر در یه دیواری میروید، اون دیوار رو ویران میکنه و خراب میکنه. حالا چی میخواد بگه مولانا این حرف رو زده؟ خراب رو نمیخواد معرفی کنه، بسیار واقعا زیبا و حکیمانه است. میگه که گفت که نام من گفت خراب است ای شاه جهان، گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ ازش سوال کرد تو به چه درد میخوری؟ گفت من رستم مکان ویران شود. و ببین من وقتی که در درون شما میرویم، گفت که گیاه سبز بود، خرم بود، تر بود، زیبا بود، یعنی وحی دیگه، یعنی الهاماتی است که به درون شما وصول پیدا میکنه از طریق شما. میگه من کارم اینه که وقتی که میام خراب میکنم اون به اصطلاح ساختمان، اون بنای وجود مادی و کاذب شما رو تخریب میکنم و اون حقیقت شما رو آشکار میکنم. خیلی زیباست. گفت اندر تو چه خاصیت بود؟ گفت من رستم، برای این رویدم مکان ویران شود. من وقتی میرویم مکان ویران میشه، یعنی شما متوجه خودتون میشید، نه اینکه حالا این تن از بین بره، متوجه خود. گفت که من خروبم یا خروبم، من خروبم، من که خروبم خراب منزلم، اسمشم رو خودشه، میگه من اصلا مأموریت من خراب کردنه، ویران کردن اون ساختمان ها و بناهای کاذبی است که شما در روی وجود مادیتون، وجود حقیقیتون و انسانیتون ساختید. من که خروبم خراب منزلم، هادم بنیاد این آب و گلم. ببینید هادم بنیاد این آب و گلم، یعنی اومدم وجود مادی شما رو از بین ببرم، هدم بکنم، نابود بکنم. پس سلیمان آن زمان دانست زود، او عنایت بفرمایید، که اجل آمد سفر خواهد نمود. ببین این گیاه مأموریتش این بود، به سلیمان اومده بود بگه که آماده رفتن باش، من آمدم وجود مادی تو رو خراب کنم. دو تا معنا داره، یکی وجود مادی تو رو خراب کنم که به حالت عرفانی سطح بالا برسونم، یعنی اون معنی الهی تجلی پیدا کنه در همین عالم معنی که حالا مولانا اینجا گرفته یا مقصودی که او داشته. میگه نه، این پیامبر آور مرگ بود، گفت من اومدم وجود مادی تو رو و منهای کاذبت رو ازت بگیرم، به معنی حقیقی رو کنیم. پس سلیمان آن زمان دانست زود که اجل آمد سفر خواهد نمود. حالا این سفر میتونه سفر انفسی باشه، میتونه سفر آفاقی باشه. عرض کنم حضور شما، خب کجا بودیم؟ اینم قسمت آخر رو بخونم براتون. خب گفت با من، گفت تا من هستم این مسجد یقین. حالا سلیمان داره گفت تا من هستم این مسجد یقین، در خلل ناید ز آفات زمین. یعنی جان آسیب پذیر نیست، لطمه به جان وارد نمیشه، این جسمه که دچار درد و رنج و سختی ها میشه. منتها روح چه کار میکنه به نظر شما؟ روح برملا میکنه، آشکار کننده دردها و رنج هاست. خود جسم که خاکه دیگه، ها عناصر خاکیست، این که اینجا افتاده که قادر نیست که اینها رو منتقل کنه، این حس ها رو دریافت کنه و منتقل کنه. روح در جان، در جسم انسان مأموریتش همینه که این رنج و سختی ها و فشار ها رو میگیره و به شما منتقل میکنه که فضای جسم این گرفتاری ها رو پیدا کرد، بری کارش بکنه، یعنی که خودش آسیب نمیبینه. این هم که میگن روان انسان ها روانی میشن، افسرده میشن، دیوانه میشن، روحشون روح نیست که آسیب میبینه. این روان با روح دو تا معنی داره، هم از نظر به اصطلاح عرفا و گذشتگان خیلی قدیم و هم به نظر دانشمندان امروز روانکاوی و روانشناسی. اونها هم معتقدن که روان چیزی است و جان چیز دیگری است. جان آسیب پذیر نیست، چرا؟ گفتیم روشن هم هست که استدلال نمیخواد، ولی اینکه از جنس اوه، مگه او آسیب میبینه که روح انسان آسیب ببینه؟ گفت با تا من هستم این مسجد یقین، در خلل ناید ز آفتاب و زمین. همین دقیقا در همینو میگه، تا که من باشم وجود من بود مسجد اقصا مخلل. مخلخل کی شود؟ مسجد اقصا کی شد؟ جان انسانه. جان سلیمان میگه اون مخلخل نمیشه، یعنی آسیب نمیبینه. پس که حدم مسجد ما بی گمان نود الله بعد مرگ ما بدان. میگه اون مسجد ما کی آشکار میشه که جان ما بود؟ موقعی که مرگ اتفاق میفته، الا بعد از مرگ ما. نه، روح داره مخبره و هم ریختگیه. ببین خیلی نکته که الان گفتم مهمه، بهش دقت کن. روح مخبره، خودش آسیب نمیبینه، اون ناله نمیکنه. اون ناله های تن رو، ناله های حالا روان رو داره به شما منتقل میکنه، یعنی آگاهی میده که گرفتار شدی، برو کاری بکن دیگه. من که آسیب نمیبینم که، من روح، من دارم به شما مخبرم، پیغمبرم، خبر میدم، پیام آورم که با یه گیری پیدا کردی، برو اونا رو رفع کن.
جنس روان با روح فرق میکنه؟
جنس نمیدونم، روی موضوع فکر نه. ممکنه که جنس روان یک روح نه روح اتفاقا کثیف شده است، به معنای طب سنتی ها کثیف یعنی غلیظه، ممکنه این باشه. چون ما ببینید
روان مادیه مثلا،
نمیدونم من روش فکر نکردم، نمیدونم. ولی یه چیز به شما عرض کنم شاید کمک کنه، و از زبان فلاسفه سلام علیکم و عرفا هم این موضوع هست که گفتن ما روح حیوانی داریم و روح انسانی داریم. این اگر بگیریم یعنی مراتبش پایین تره سطح، یعنی همون غلیظ بودنه، هنوز اون شفافیت و زلالیت نرسید. اما میگه عرض کردم، من فکر نکردم در میشه حالا جدا کنیم که چی بشه آخه، جدا بکنیم که چی بشه. این داره به شما میگه که پیام آور به اصطلاح دردها و رنجهای شما روح شماست، اوست داره به شما میگه، خود تن قادر نیست که اعلام بکنه که من بیمارم، روحتون داره میگه. خیلی خواهد همین استفاده کنیم دیگه، حالا چه کار داریم که چی هست یا چی نیست، چون مشکلی حل نمیکنه. مقصودم اینه که اینکه تفکیک هم ما بکنیم گیری رو از ما برطرف نمی کن. خب حالا اینا که در طول تاریخ یکی شده، ببینید جان و روان و دل و روح و اینا در یه جاهای یه معنا پیدا کنه، اما معناش متفاوته. اگر متفاوت نبود خلق نمی شد این کلمات. این کلمات خلق شده، بشر به وجود آورده برای اینکه معانی خاص خودش رو بتونه منتقل کنه، منتها در طول زمان در هم آمیخته شده، یه معنی واحد پیدا کردن که معنی واحد ندارن. خیلی چیزا اینطوریه. بله ایشون هم نظرشون همین. من چون سواد ندارم نمیدونم، از اظهار نظر نمی کنم. مسجد است آن دل، ببینی مسجد است آن دل که جسمش ساجد است. بس دل شد مسجد، کی باید سجده کنه به دل؟ جسم باید سجده کنه. پس جسم باید تسلیم و در اختیار جان قرار بگیره، نه جان در اختیار جسم، که علی الاغلب معکوس شده الان قصه. چون جان فراموش شده، در هستی هم همینطوره، در خود ما، در تک تک ما این اتفاق افتاده، به نسبتی در عالم هستی هم این اتفاق افتاده. بشر روی کردش به جسم بیشتره تا به معنا و جان این عالم هستی که خداوند باشه. مسجد است آن دل که جسمش ساجد است، یار بد خروب هر جا مسجد است. بعد یه نمونه مولانا میگه که اون خروب چیه؟ یار بده که این کار رو میکنه. یار بد خروب هر جا مسجد است، یار بد چون رست در تو مهر او، هین از او بگریز و کم کن گفتگو. بعد این نصیحت میکنه به ما انسانها، میگه حواستون باشه با یار بد در نیامیزید، رفاقت و دوستی مکنید که هین از او بگریز و کم کن گفتگو، یعنی با او. بله 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 درست. این بله اینجا مولانا داره معنای جدیدی از خر رو، درست دقت کردید، معنای جدیدی داره افاده میکنه. حالا جالبه که من بگم اون گیاه خروب رو که من دیدم هیچ حیوانی نمیخوره، بدبو و سفت و سخت هست، همینجوری باید بریزن دوباره تبدیل بشه بخواب. این از بود دیگری داره به موضوع خروب نگاه میکنه. بله اونایی که عرض کردیم کاملا درسته، خودش هم صراحتا گفت که خروب آمده که این وجود مادی شما رو ویران کنه، یعنی تعلقات و وابستگی دنیایی شما رو خراب کنه. اینجا هم داره میگه که یاربد چون رست در تو مهر او، این از او بگریز و کم کن گفتگو، برکن از بیخش اگر سر بر زند. بله مسجد است آن دل که جسمش ساجد است، یاربد خروب هر جا مسجد است. ببینید نمیخواد دیگه خروب بده، میگه کار خروبی رو میکنه. عنایت دارید؟ عنایت بفهمید، کمی دقت کنید. میگه که مثل خروب که ویرانگر هست، این یاربد هم ویران میکنه وجود شما رو. حالا دیگه اینجا نمیخواد بگه که خروبم بد بوده، میگه یاربد ویران کننده وجود شما همینطور که خروب ویران کننده وجود مادی شما، یعنی صفت ویران کنندگیشون رو به هم تشبیه کرده نه خودشون رو. درست شد مطلب؟ آره. بعد میگه که برکن از بیخش اگر سر برزند، یعنی همینطور که اندیشه ها این یاره بد مقصودا فقط به اصطلاح انسان بیرون از وجود مادی، وجود مادیمون نیست ها، اون هست ها، اما یه مسئله عمیق‌تری رو مولانا داره میگه. اون خیالاتی که منفی هست، آزاردهنده است، در درون شما میجوشه میاد بالا، اونو بیران کنید، نگذارید پا بگیره. ببینید دقیقا، برکن از بیخش اگر سر برزند. اگر در درون اوهام و خیالات منفی و زشت و پلید، یعنی کینه روید، یعنی حسد روید، یعنی بخل روید و امثال اینها روید، نگذار روش کنه بیاد بالا که وجود شما رو تسخیر بکنه، بلکه همونجا خفش کن. برکن از بیخش اگر سر برزند، مر تو را و مسجدت را برکند. اگر بیاد بیرون اینجوری، عاشقا خروب تو آمد کجی. ببینید باز دوباره خروب رو داره مثال میزنه، میگه خروب برای تو کجیه توست که تو رو ویران میکنه. عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو طفلان سوی کج چون میغجی. میغجی یعنی چرا خیز بر میداری، سر میخوری به اون طرف میری، تمایل میکنی و خیز بر میداری یا میخزی، سر میخوری به اون سمت مثل طفلان. چرا طفلان؟ اینجا مقصودش توهین به کودکان نیست، میگه نادانیه، نماد ندانستنه، ناآگاهیه دیگه. طفل عاشقا خروب تو آمد کجی، همچو طفلان سوی کج چون میغجی. سوال میکنه چرا به اون سمت گرایش داری، خیش مجرم دان و مجرم مجرم گو مترس. این حرف خیلی مهمه روانشناسانه عجیبی ها، میگه خودتو متهم کن، خیش مجرم دان و مجرم گو مترس. نه تا ما میترسیم خودمون رو متهم کنیم. ببینید اصلا آفت، یکی از آفتهای بسیار بزرگی که جامعه بشری رو از لحاظ فرهنگی و اخلاقی در بر گرفته و نابود کننده هست همینه که ما نمیخواهیم بپذیریم خطاهای خودمون رو. فرافکنی به تعبیر سیاسیون بسیار گسترده است، همه شما رو میخواهیم گردن دیگری بندازیم، حتی اون موضوعاتی رو که 100% میدونیم خود ما مقصریم، نمیخواهیم. نفس نمیگذاره، برای اینکه نفس میشکنه، نفس مقاومت میکنه، نفس به محضی که بپذیره این خطا از جانب او جوشیده اومده دیگه، سرزده، به محضی که بپذیره او شکسته میشه و اتفاقا جان تعالی پیدا میکنه. هرچی او بشکنه این میاد بالا و او حاضر نیست بشکنه. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس از این که بپذیری رو، تا ندزدد از تو آن استاد درس. اون استاد از تو درس رو ندزده. کدوم استاد؟ اون استاد همون نفس دیگه، اون که همچین توانمندی داره که مقاومت رو در شما ایجاد کنه که حقیقت رو نپذیری. میگه اگر وایسادی جلوش و پذیرفتی حقیقت رو، در واقع او رو کنار گذاشتی و اون نمیتونه درس رو از شما بدزدد، یعنی اون فهم حقیقی، فهمی که از طریق الهام و وحی و جان شما به شما میرسه، اون رو میتوان نمیتونه ازتون بدزده.
دوست دارد و اینه نمیده که به شما درس نده،
بله یه من همین الان خواستم همین ارز کنم. خیش مجرم دان و مجرم گو مترس، تا ندازد از تو آن استاد درس. یه معنای دیگریش هم این است که استاد معنوی که باز الهامات باشه و ندای باطن و ندای وجدان و روح باشه، او به خاطر این آلودگی فرار نکنه، وایسه و درسشو بده، چون او در محیط پاک میاد درس میده. بله اشاره درست. همینه دیگه، اصلا غیر از اون نیست چیز دیگری. خب من از اینجا عبور کنم با اجازه شما. یه نکات دیگری هم داریم اونا رو عرض کنیم، یه غزل زیبا هم داریم ازتون اگر خدا توفیق بده بخونیم. اما یه قطعه ای از مولانا عرض کنم. یه روایت عجیبی افلاکی از قول حسام الدین هم داره، دیگه نمیشه خیال بافی این و اون و کسی یه چیزی گفته، نه معلومه که این از کجا نقل شده و کسی مثل حسام الدین که ویژگی هاش رو و موقعیتش رو و محبوبیتش رو پیش جناب مولانا خدمت شما عزیزان عرض کردیم و میدونید که چه موقعیت داشته. او یه حدیث جالبی، یه روایتی از موضوعی رو نقل میکنه که یادم هست که یه بار 3-4 سال پیش به مناسبتی اصل این موضوع نپرداختیم، ولی اشاره به این موضوع داشتیم. حالا عزیزانی که اون موقع بودن ممکنه که تجدید خاطره بشه براش. میگه همچنان حضرت سلطان الخلفا، اینو افلاکی داره میگه، افلاکی رو هم که شما میشناسید دیگه، روایت های یعنی عمده کتابی که در واقع در اوصاف عرفا و اولیاء الهی بیان داشته از جمله مولانا، این مرد نوشته. مرد هم تقریبا هم عصر خود مولانا بوده. میگه که او داره میگه همچنان حضرت سلطان الخلفا، چون میدونید که حسام الدین شد خلیفه مولانا، بعد این میشه همچنین لقبی بهش میده، میگه سلطان الخلفا بود، نه فقط خلیفه بود بلکه پادشاه خلیفه ها بود، خلیفه خلیفه ها بود. همچنان حضرت سلطان الخلفا حسام الدین و دین، حسام الحق و دین، قدسن الله به سر المتین، چنان روایت کرده است که روزی حضرت شیخم قدس الله لطیفتن به خانه لطیفتو ببخشید قدس الله لطیفتو به خانه ما آمد و تابخانه را خلوت کرده و چند دسته کاغذ بغدادی حاضر کردم. هم ببخشید تابخانه را خلوت کرده در آمد و 10 شبانه روز اصلا افطار نکرد. اینا هم بفهمید کی داره این حرف رو میزنه و چی میخواد بگه. تابخانه یعنی یه خانه های آفتابگیر که پنجره های زیادی داره و روشنه و توش هم آینه کاری شده برای اینکه نور رو بیشتر کنه. در این خونه های قدیم شما الان این رو میتونید ببینید که هم آینه کاری زیادی شده، هم شیشه زیاد داره و نورگیر بود، نورگیر زیاد داشته، نورای رنگی هم داشته، معمولا شیشه های رنگی میذاشتن اگه دیده باشید قدیما. این اسمش تابخانه بود. میگه که روزی حضرت شیخم یعنی مولانا قدس الله لطیفته، یعنی خداوند روح او رو پاکیزه و لطیف گرداند، این معنی حالا اون جمله عربیه، به خانه ما آمد و تابخانه را خلوت کرده، یعنی اونجا تنها ایشون بود و من، در آمد و 10 شبانه روز اصلا افطار نکرد، روزه بوده، و درها را فرمود بستن و روزنها را گرفتن، خب پرده ها را هم بکشند نور نیاد تو، فرمود که چند دسته کاغذ بغدادی حاضر کردم. حالا موقع کاغذ بغدادی که در بغداد تولید میشه و کاغذ خاص بوده، بزرگ بوده، حالا چی بوده نمیدونم، چند دسته کاغذ بغدادی حاضر کردم، همانا که به معانی لدنی شروع فرمود. میگه بعد از 10 روز که افطار نکرده بود، درها بسته، پنجره‌ها پوشیده، در یک فضای تاریک روحانی کاملا که خودش شده مولانا، داره حالا این حرفا رو میزنه، همانا که به معانی لدنی شروع فرمود. معانی لدنی، علم لدنی یعنی علم الهی، یعنی علمی که همون جنس وحی و الهام رو داره، به عربی و پارسی. میگه شروع کرد گفتن، هرچه املا فرمود نوشتم. حسام الدین داره میگه ایشون هرچه گفت من سری نوشتم، و با آواز بلند نسخ نسخ کرده را طبق طبق میخوندم و می نهادم و می خواندم و برای حال خود مولانا و خودش، و دوباره دونه دونه این کاغذها رو روی هم دیگه می گذاشتم. چون تمام کردم فرمود که تنور را در کردند. خوب دقت بفرمایید، تنور را در کردند یعنی تنور را آتش کنید روشن کن. فرمود تنور را در کردن، قریب 100 طبق کاغذ را ورق ورق بر می گرفت. حالا این طبق من نمیدونم چند تا بوده که تازه از این طبق ها ورق ورق، یعنی ببینید یه مدت طولانی این شروع کرده یه حرفای عجیب غریب زدن، و که حالا اسم شتیات بوده، اسمش علم لدنی بوده، نمیدونم. قریب 100 طبق کاغذ را ورق ورق بر می گرفت و در تنور می انداخت، خود مولانا دونه دونه کاغذ ها رو، و می گفت الله یسیر الامور، برید به سمت اون جایی که باید برید، و میگه بدانید که همان راهی باز میگردید که آمدید. الله از خدا آمدید، یسیر الامور برگردید همونجا که آمدید. میبینید الهاما شده، دریافت کرده، دیده ظرفیت نیست، نمیتونه مطرح کنه، یا هر عامل دیگری بوده، اینا ریخته تو آتش، گفت برگردید به صاحبش دیگه، بره بره پیش خودش. فرمود که و چون آتش شعله ها می افروخت و اوراق می افروخت، یعنی می سوخت، تبسم می کرد. مولانا میگه یک حالت خوشحالی و تبسمی هم در چهرش بود، تبسم می کرد و اینجوری می گفت که از غیب الغیب آمدند و باز به غیب بی عیب می روند، به غیب بی عیب می روند. چلپی حسام الدین میگه که فرمود که جهت تبرک میخواستم ورقی چند پنهان کنم، دیدم عمر در عبه میبره، حضرت شیخ، شیخم مولانا میگه توجه شد، حضرت شیخم فرمود که نه نشاید از آن که این که ابکار این اسرار، ابکار این اسرار، این دو تا کلمه نگاه کنید، یعنی اسرار بکر که هنوز هیچ جا فاش نشده، هیچ کس نمیدونه، از آن که ابکار این اسرار لایق اسماء اخیار، یعنی غریبه ها و بیگانگان، اسماء اخیار این دیار نیست، و اسماء این کلمات را ارواح خواص حضرت مستعد گشتند، یعنی روحای خاصی که به حضرت حق ارادت ویژه دارند، جز خواص پروردگار و مقربان درگاه او هستند، اونا مستعد شنیدنند، و اینها غذای روحانیت ایشان است. و بعد شعری سرود که اون شعر رو میخوام براتون بخونم، سخنم خور فرشته است، من اگر سخن نگویم، ببینید سخنم خور فرشته، غذای فرشتگان، من اگر سخن نگویم ملک گرسنه گوید که بگو خموش چرایی. اونا هم اعتراض میکنن، من نمیخوام بگم اینا رو، اونا به من میگن که ما گرسنه ایم، چرا حرف رو نمیزنیم. ملک گرسنه هم انسانهای طالب و انسانهای که شیفتگی این معانی هستند، و البته ملائک هم مقصود مولانا هست. حالا و از آنجا بیرون آمده، خب بله، حالا صفت عرض کنم که میگن تخلصه، ولی ظاهرا تخلص ایشون هم، ایشون تخلص نده. عرض کنم حضور شما که میگه از اونجا آمدیم بیرون، از اون تابخانه، از آنجا بیرون آمده به حمام زیوار در آمد، یه حمامی بوده که اسمش حمام زیوار، در آمد و با فرجی و دستار مبارک، اون میگه فرجی که لباسش هم در نیورد، دستار عمامه همجوری سرش بود، قبار فرجی یعنی همین لباس بلندی که میپوشن، اون موقع میپوشیدن، این هم تنش بود، همینجوری رفت تو آب. نمیدونم عزیزان خزینه های قدیم رو دیدن یا نه، خزینه های قدیم بعدها به شکل حوز در آمد، ولی قدیمتر رو نگاه بکنید یه دریچه ای داشت، فقط به خاطر این که حرارت تلف نشه یه دریچه کوچکی اندازه که انسان بتونه وارد بشه اونجا داشت، تا اون حرارت رو تو خودش نگه داره، آب تونتون سرد نشه، هیزم زیاد مصرف نکنه و امثال اینا. اون دریچه رو مولانا میگه که در اون دریچه با فرجی و دستار مبارک از سوراخ خزینه در آب جوشان فرو رفت، قرب 7 شبانه روز در آنجا بود. خودی میگید فکر کنی چی شده، علی صباح سر از خزینه بیرون کرده. خب میگه صبحگاهان بامداد که شد، صبح زود سر از خزینه بیرون کرده، سرآغاز فرمود. چی سرآغاز فرمود؟ که حالا برای تو میخونم. اصحاب شادی کردند، بعد از اتمام غزل به سوی مدرسه خود روان شد و هفت روز دیگر سما و جمعیت بود. اجتماعی جمع فراهم آمده بود و مشغول سما بودند. ببینید دقیقه ما شد تا گهد 24-5 روز این درگیر این قضیه بوده محصول. بله؟ نیروشو میگی؟ نه دیگه، میگه بعد در رو افطار کرد، بعد یه مقدار تغذیه کرده، اما نمیخواد، واقعا نمیخواد.
تو 10 روزیشو من دیدم.
واقعا نمیخواد، نیازی نیست.
میرن تو زیرزمین نمیان بیرون دیگه.
روح قوی. ما در زمان جنگ یه استادی داشتیم که به ما آموزش نظامی میداد. در زمان جنگ یه سرح اوائل جنگ که هنوز بسیج و سپاه شکل نگرفته بود و فقط یه گروه شهید چمران را انداخت و برداشت بود اونجا، ما این توفیق داشتیم اول جنگ رفتیم و اونجا یه سرهنگی بود، رنجر بود، یعنی تو دوره شاه در خارج از کشور و جاهای مختلف و اینا آموزش های خیلی سنگین دیده بود. یه جمله همش تکرار میکرد، غرض هم قصه خودم نبود، غرض هم این جمله بود که ایشون تاکید میکرد تو تمرین های سختی که میداد، میگفت که روح قوی جسم ضعیف را میکشد. این جمله اونه 40 ساله الان 40 چند ساله تو ذهن من مونده، روح قوی جسم ضعیف را میکشه. واقعا اینطوریه، همه مون هم این تجربه ها رو داریم ما در یه سطحی. خب حالا مهم اینه، ببینید این غزلی که این مرد بعد از این واقعه سروده و رفته حالا به سمت سما دیگه، این غزل غزل فوق‌العاده است. من قبلا چون شهر کرده بودم به مناسبت دیگری، بدون اینکه این موضوع رو تر بکنیم دیگه نمیخوام اونجا توقف کنم، ولی حالا اگه جاهایی ضرورت بود اشارات. غزل 1375 عنایت کنید. باز آمدم، ببینید میگه رفتم، باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم، هفت اختر بی آب را کین خاکیان را میخورند، هم آب بر آتش زنم هم بادهاشان بشکنم. ببینید با چه مأموریتی اومده، با چه مأموریتی برگشته. از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من. چون باز من یعنی به دو معنا، هم باز آمدم هم به عنوان مأمور خداوند که اسم دیگرش باز هست، باز شکاری پادشاه، هم به این معنا باز آمدم. از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من، تا جغد توتی خار را در ویر در دیر ویران بشکنم. اینا رو نمی‌فهمید دیر ویران کجاست؟ خرابه تنه، جغد نفسه، میگه اونجا نفوذ کرده و اونجا رو تصرف کرده، راه نمیده که اونهایی که اهل حقیقتن اونجا ورود کنن، خرابه است. من باید این جغد رو از وسط وردارم تا روح میدان رشد تعالی پیدا کنه. از شاه بی آغاز من پران شدم چون باز من، تا جغد توتی خار را، توتی جانه و جغدم که معلوم این کارش تو خرابه توتی خوردنه، یعنی جان شما رو داره میخوره، داره تضیف میکنه، تا جغد توتی خار را در دیر ویران بشکنم، از آغاز عهدی کردم. اون عهد الستی که چند بارم وعده دادیم مخارش هم نشد راجبش صحبت کنیم. زاغاز عهدی کردم، از اول که منو آفریدی، یا حتی من به این وجود مادی هم در نیامدم، در عالم الست. زاغاز عهدی کردم کین جان فدای شه کنم، یعنی الهی راجون وش دارم ببرمش بشه او دیگه. این معنی فدا کردن، کشته شدن و حالا شهادت معنای دیگر و قربانی شدن نیست، که اونا بعضی از مصادیق این قصه است. اصل قصه شهادت و اصل قصه جانبازی بردن جان پیش اوست، این جان رو سالم و بدون آفت و پاک و صاف همونجور که تحویل گرفتیم ببریم تحویل بدیم. این الیه راجعون که نهایت بازگشت هست به این معناست که این جان رو من پاک به تو دادم، بردی تو این مسیر طولانی، چی کارش کردی؟ پاک برگردوندی، آلودش کردی و برگردوندی. لذا میگه زاغاز عهدی کردم که این جان فدای شه کنم، بشکسته بادا پشت جان گر عهد و پیمان بشکنم. امروز همچون آصفم، شمشیر و فرمان در کفم یا بر کفم. برای چی اینا موزه گرفتی؟ تا گردن گردن کشان در پیش سلطان بشکن. نفسی که در پیش سلطان جان گردن کشی میکنه، اومدم که اون رو حریف بشم. من تا واجد یه سری توانایی و نیرو نشم که حریف نفس نمیشه انسان که. یعنی مولانا میگه که من این مسیری که اتفاق افتاد این چند روز، من یه نیرو و قدرت و شمشیر و امکاناتی برای خودم فراهم کردم که بتوانم گردن کشان رو بشکنم که اون نفس باشه، که جوری دیگه امکان نداشت. روزی دو باغ طاغیان گر سبز بینی غم مخور. میگه چهار روزی جولان میده نفس در درون انسان، در بیرون هم صاحبان قدرت که صاحبان ثروت و از کنم ظلمت هستن و در واقع نقش نفس رو در بیرون از جام انسان دارن عمل میکنن، مثل جلادان تاریخ و قدرتمندان و ظالمان و اینها، هر دوتا معنی رو میگه. روزی دو باغ طاغیان، روزی دو یعنی چند روزی، باغ طاغیان اونایی که طغیان کردن، سر گر سبز بینی غم مخور، ناراحت نباش. اگر دیدی وضعشون خوبه، رونق داره، نفس رونق داره، در بیرون پادشاهان و صاحبان قدرت مکنت و امکاناتی دارن، تو غصه نخور، افسوس نخور. چون اصلهای بیخشان از راه پنهان بشکنم، من از بیخ و بن ریشه اونها رو خواهم زد. من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را، که اینا روشنه. گر ذره ای دارد نمک، گبرم اگر آن بشکنم. ببینید چقدر هم دقیق و حساس داره حرف میزنه. میگه اگر یک ذره احتمال بدم این هدایت بشه و برگرده تو مسیر، روز من نشکنم جز جور را، فقط جور رو میشکنم، فقط ظلم رو میشکنم، فقط با ظلم ستیزه میکنم. اما اگر یه ظالمی هم باشه که احتمال بازگشت بدم، من نشکنم جز جور را یا ظالم بدغور را، گر ذره ای دارد نمک، گبرم اگر آن بشکنم. حتی اگر یک احتمال بدم که برگرده. که یه بار اینو فکر کنم عرض کردم خدمت شما، در یکی از جنگایی که علی ابن ابی طالب داشتن همینطوری بود. کسی رو که اصحاب نزدیکان ایشون تو میدان داشتن شمشیر میزدن، اومد جلو و اون کسانی که اطراف ایشون بودن خواستن او رو از پا درارن، یعنی در چنگشون بودن، میتونستن بکشن. فوری مانع شد ایشون. یعنی کافرم. یعنی نسبت میده به خودش، میگه کافرم، یعنی در بدترین موقعیت رو و مقام رو دارم اگر این کار رو نکنم. بله؟ نه 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 دیگه میگه گر ذره این دارد نمک، گبرم اگر آن بشکنم. یعنی کافرم اگر بخوام به کسی رو که یه ذره احتمال هدایت میدم درش از بین ببرمش. نه، در لسان مولانا گبر معنای کافره. تا در خود همین فرهنگ داخلی ما هم همین قضیه هست. من یادم در یزد ما وقتی به کسی میخواستن داره یه نسبت تندی بدن بهش و سرزنشش کنن، میگفتن برو گور. گورم میگفتن، گبر نمیگفتن. خلاصه کردن، داره مخففش کردن، گبر شده گور. اما معنای مصطلح تاریخیش همین زردشتی ها هستن که اتفاقا انسان های بسیار شریفی هم. در لسان مولانا معنای کافره، معنای انکار کننده حقیقت. خب بعد میگه که هر جا، این مهمه، خوب دقت بفهمید، هر جا یکی گویی بود، گویی میدان چوگان رو در نظر بگیرید، یه گوی، هر جا یکی گویی بود، چوگان وحدت وی برد. یه نفر هست که این چوگان دستشه، چوگان هم چوگان واحده که این گوی رو تو میدان و حرکت در میاره و به هدف میرسونه. خب هر جا یکی گویی بود، چوگان وحدت وی برد، گویی که میدان نسپرد، در زخم چوگان بشکنه. این چی داره میگه؟ به ما داره میگه، این حرف همه ماست، در دهان ما داره میذاره، میگه که این باید این مسیر رو بره، چوگان وحدت باید این گوی وجود ما رو ببره به مسیح، برسونه به اون نقطه هدف دیگه، که ورود کنه به اون سوراخی که در اونجا هست. بره اونجا. اگر میگه نره، اگه خودش بره که بهتر. ببینید هر جا یکی گویی بود چوگان وحدت وی برده، پس وحدت انسان رو به کمال میرسونه. این یک گویی که میدان نسپرد، اگر این گوی نافرمانی کنه نره تو جهتی که ما میخوایم. خدا داره میگه تو جهتی که من نخوام نرود، چکار کنم؟ او رو در زخم چوگان بشکنم، انقدر با چوگان میزنمش تا بیاد بره درست. این میزنم با چوگان همین رنج های زندگی است که بارها عرض کردیم. میگه اگه صاف بشی شما مثل یه سوزن صافه دیگه که راحت عبور میکنه، اما اگه این سوزن کج باشه شما ببینید با چه زحمتی میخواید یه لایه پارچه عبورش بدید این سوزن کج رو. یا تعبیر خود مولانا که دقیق تر هم زیباتر هم هست، تیر راسته. میگه تیر راسته که به هدف میخوره، تیر کج شما هر کاری بکنی به هدف نمیخوره. لذا میگه انسان باید راست بشه. انسان وقتی که صاف شد درد و رنجش کم میشه دیگه. اون تیر کجه که به فراز و فرود پیدا میکنه، به در و دیوار میخوره. اون ولی سوزن صاف راحت از این موانع عبور میکنه و میره. وار کجا به من؟ بله؟ اون گرفتاری که این اینا نیست که از جنس گرفتاری.
چرا هم گرفتاری دنیاوی هم
زیاد؟ نه ببینید ما این ذهنمون نمیتونیم تصفیه کنیم، از این یه تفکیک کنیم از اون چی که مولانا میگه با اون چی که در وجود ما مستقر شده. اون نمیگه شما سر درد نمیگیره، مریض نمیشی، اینا که قوانین الهیه. ما اگر بگیم که سرطان گرفتن یه آدم به خاطر مثلا نافرمانی از خداوند که حرف بی خودی زدیم، بی معنیه. ما خود بد رفتاری کردیم، بد تغذیه‌ای کردیم، محیطمون خراب بوده، آب و هوامون فاسد بوده، غذامون فاسد بوده، وقتی مبتلا شدیم به بیماری اونا که هست. اونا که انبیا هم شدن، خود پیغمبر اکرم مگه نشده از این اتفاقات براش نیفتاده؟ نه، اون ابتلاعاتی که شما میگید از این جنس نیست و اونی که اینا میگن جنس دیگریست. و این که میگوید نافرمانی ها رو من بشکنم، یعنی اونجایی که حسد رو من حریف نمیشم به واسطه این بتونم حریف بشم. این چوب چوگان رو انقدر من بزنم به این نفس اماره تا دست وردار از کینه ورزی. تا این خود در اختیار ماست، این که دیگه ابتلا نیست. این رو ما باید تلاش کنیم این کار رو انجام بدیم. و خیلی هم زیبا داره میگه هر جا یکی گویی بود چوگان وحدت وی برد، گویی که میدان نسپرد همراه نشه، در زخم چوگان بشکنم. یعنی من این کار دارم میکنم تا این راست بشه، صاف بشه. علاوه بر این حرف خدا هم هست. خب بعد داره میگه شما این کار رو باید بکنید، این ممارست رو تو زندگی باید داشته باشید تا این توپ رو، این گوی رو که توی میدان نمیره به اراده شما، به اراده شما نمیره، به ضرب اون چوب چوگان اینو ببرید، تسلیمش کنید. خب این یک. در مورد خداوند هم همینطوره. خدا حال در مورد ما میگه، ما در مورد نفسمون باید اینو بگیم به درست هم. او هم در مورد ما میگه، میگه ببین ای انسان، رو یا صاف میشی یا من صافت میکنم. خلاصش اینه که بارها عرض کردیم، گفت تو همین فراز و فرودها و سختی ها همون چوگان تو رو صافت میکنم. بله
شدم.
اون ممکنه، بله، اصلا همینه. این که بارها تاکید کردیم که انسان توی عرض کنم که حریر که صاف نمیشه، که انسان در فراز و فرود سختی ها و گرفتاری ها، ناکامی ها، شکست ها و پیروزی ها درست میشه و تجربه صحیح رو کسب میکنه. بله اگه منظورتون این بوده درست. آن ولی اونم دیگه واقعا همینه، درست.
استاد با بیماری ما چطور میتونیم اینو، نمیتونیم بگیم بلاهای دیگه هم
مادیه اینا،
بلاهای دیگه
مثل بیماری؟
نه، بیماری ها عوامل، نمیگم همش، ولی عمدتا عواملی داره که ما رعایت نمیکنیم.
مادیه
اگه رعایت بکنیم که اینا کمتر اتفاق میفته یا نمیفته. ما انسان هایی هم بودن که سالم سالم بودن، نمیگم نمیمیرن، اما دردمند و رنج های سنگین نداشتن، مردن در 90 سالگی 100 سالگی. این من خود من مادر خودم رو که بارها هم مثال زدم عرض میکنم، 104 سالش بود، همین دو سال پیش هم فوت شد. هیچ وقت نه بستری شد، نه بیماری سنگین، نه وضعی از عزیزان میشناسن. بله، این حتی قرص سردرد میگرفت، من بهش میگفتم مادر یه خود آروم شو، این مسکن زیر بار نمیره، نمیگیره، یه کمی تحمل میکرد و رها میشد. میخوام بگم که بله اینم بوده که یه همچین اتفاقی باشه. پس مال چیه؟ مال این بد خوردن و بد رفتاری کردن و یه مقدارش هم ناشی از ابتلاء دیگه. سوزن میزنی به کی سوزن بد میزنن، لگد میزنی که میزنی لگد میزنن، بشکون بگیری بشکون میگیرن. این قانون جاری این عالم هست.
خب مادی داریم، درد معنوی داریم. اینجا اسلام
چیزا ما سر در
نمیریم،
درد معنوی. بله نه همینو من عرضم همین بود، حالا شما با زبان قشنگ تر گفت. مقصودم همین انسانه، میگه این انسان کجایی موج میره، نمیره اون هدفی که اون صاحب گوی دنبالشه که او رو برسونه به اون مقصد. این میگه انقدر دنبال میکنه این رو، میزنه بالا پایینش میکنه تا دور صاف بشه. انسانه که داره صاف میشه و ما خودمون با نفسمون این کار رو میکنیم که اون صاف بشه، تسلیم روح و جان بشه. او هم داره با کل عالم هستی و از جمله انسان هم این کار رو میکنه دیگه. نمیدونم درست گفتم توضیح؟ شما میخواید تجزیه بکنید، بگید که نه این انسان نیست. نه انسانه، او داره انسان رو در واقع چوگان دست اوست. خب او داره انسان رو میبره تو مسیح.
این گوی مجموعه ای از اون رسالت های درونه.
بله خب این
حسادت باشه یا مثلا
نه کج رفتن گوی،
کجی هایی که تو وجود انسانم
کج ببینید، کج رفتن گوی کجی هاست.
راه راست
میگه گویی که میدان نسپرد، یعنی تسلیم من نباشد، اونو من با چوگان تسلیمش میکنم. بنابراین یعنی خصلت هاش زشتشو میگیرم صاف میشه دیگه، پاکش میکنم صاف میشه اون آدم، میره تو مسیر حقیقت. حالا بله. خب ببینید هر جا یکی گویی بود چوگان وحدت بیبرد، گویی که میدان نسپرد در زخم چوگان بشکنم. گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او. میگه برنامه او لطف کردن بود، چون میدونید صفت برجسته و برتر خداوند لطف و مهر اوست، یعنی اینکه لطفش بر غضبش همیشه سابقه. به خاطر همین هم ظاهراً اون غضبه میدان پیدا نمیکنه که خودش رو ظاهر بکنه. هر گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او، گشتم حقیر راه او تا ساق شیطان بشکنم. یعنی دقیقاً گشتم مقیم بزم او چون لطف دیدم عزم او. دیدم او مهربانه، لطیفه، زیبا، صافه، پاکه. این لطف به همه این معانی. گشتم حقیر راه او، تسلیم او شدم تا ساق شیطان بشکن. او رو گرفتم تا به واسطه او با شیطان مبارزه کنم، یعنی با جان خودم در آمیختم تا با نفس بتونم مبارزه کنم. در عالم بیرونم با خدا در آمیختم، تا هم بیرون و هم درون از خدا مدد میگیرم برای اینکه بتونم شیطان رو از پا در بیارم. چون در کف سلطان شدم، اون همون چوب چوگانه دیگه، چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم. من چیزی نبودم، یه حبه، یه دانه ارزن، یه دانه گندم، یه دانه جو بودم. ولی وقتی که در ید با کفایت خداوند قرار گرفتم، یعنی با او ارتباط برقرار کردم، با او آشتی کردم، او رو برای خودم کردم، یا من خودم رو برای او به معنای دقیق ترش، یک حبه بودم کان شدم، تبدیل شدم به معدن، به خرمن. یه دونه من اینقدر زیاد شدم. چون در کف سلطان شدم یک حبه بودم کان شدم، گر در ترازویم نهی میدان که میزان بشکنم. به اینقدر چاق شدم، اینقدر فربه شدم، اینقدر بزرگ شدم دیگه. یه دونه گندم بوده شده یه خرمن گندم. حالا اون خرمن گندم رو تو هر ترازوی بذاری تاب نمیاره، میشکنه اون ترازو. گر در یعنی خیلی بزرگ شدم و در نظام عالم ترازوی این عالم ماده من دیگه و جا نمیشم، وزن نمیشم. مقصودش اینه دیگه، یعنی بزرگتر از عالم شدم. گر در ترازویم نهی میدان که میزان بشکنم. ما قرار نبود این غزل رو شرح کنیم، حالا داریم این گوشایش عرض میکنیم، چون قبلا مفصل شرح شدیم. وزنم خلاصه زیاد شده و دیگه در ترازوی هستی و این عالم جا نمیشم، چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، پس تو ندانی اینقدر که این بشکنم آن بشکنم. حالا تو این میتونه سوالی هم باشه، چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، چگونه من مست را تو خونه خودت را میدی؟ بله میتونه این باشه، میتونه این میگه نه، وقتی که من مست را در خانه خودت راه میدهی، پس تو ندانی اینقدر که این بشکنم آن بشکنم. آدم مسته همه چی رو میشکنم، همه چی رو عبه میبرم. یعنی چی؟ ناخالصی ها رو عبه میبرم دیگه. آدم مست چیکار میکنه؟ خودش رو از دست میده، خودش رو داره دائم میشکنه. یعنی هر کاری که میکنه خودش نیست، ناخودآگاه داره این کار رو انجام میده. سلام علیکم. میگه منم اینجوری میشم، تو که میدونستی من مستم، چرا منو تو خونه خودت راه دادی؟ و میدانستی که آدم مست همه چیز رو میشکنه و از بین میبره، چون من خراب و مست را در خانه خود ره دهی، اگر این کار رو بکنی، مگر نمیدانی که پس تو ندانی اینقدر که این بشکنم آن بشکنم. گر پاسبان گوید که هی، حالا ببینید دهی در مقام تقرب رو میرم بالاتر مولانا. گر پاسبان گوید که هی بر ور وی بریزم جام می، میگه من آمدم به سمت کاخ تو، میخوام ورود کنم به موقعیت وصال و تو رو رؤیت کنم و ببینم، نزدیک بشم دیگه، نزدیک بشم، ولی نگهبانان دم در مانند که من بخوام اونجا وارد بشم. گر پاسبان گوید که هی، نه هی یعنی نه، کجا داری میری؟ گفت فلانی کجا داری میری؟ میگه اگر به من هی زد که کجا داری میری، من چکار میکنم؟ در پس بروی بریزم جام می. میگه اونم مستش میکنم، اونم رو مستش میکنم که اونم متوجه نشه من دارم وارد میشم، حالیش نشه که من رفتم. چقدر زیباست. گر پاسبان گوید که هی بروی بریزم جام می، تا او هم مست بشه. دربان اگر دستم کشد، نگهبانا کجا داره میری؟ دستشو میگه کشه هولش میده اون طرف. دربان اگر دستم کشد، من دست دربان بشکنم. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که وقتی که من به این موقعیت دست پیدا کردم، راست شدم مثل گوی، دیگه راه برای من بازه، مانعی وجود نداره که جلو من رو بخواد بگیره. الان این قصه های دربان و پاسبان و اینا رو که سر هم میکنه، همینو میخواد میگه، مانعی وجود نداره که جلو من رو بگیره و من به مقام وصال دست پیدا میکنم. بعد میگه که چرخ هر نگردد گرد دل، یعنی اگر هستی به میل من حرکت نکنه، همه چی به میل من خواهد شد. چرخ هر نگردد گرد دل، از بیخ و اصلش برکنم. اینقدر احساس قدرت و نشاط میکنه در خودش این آدم. گردون اگر دونی کند، گردون گردان بشکنم، اون هم باید تسلیم من بشه. قبلا اگه یادتون باشه در شرح مثنوی گفته بودیم که مولانا بر این باور هست و خب نشانه های بیرونیش هم در تاریخ انبیا داشتن دیگه. اینا وقتی که انسان اوج میگیره و تقریبا خلاصه خدایی پیدا میکنه، یعنی اوصاف خداوند، تخلق به اخلاق الله، یعنی اون جایگاه خلیفه اللهی رو تصاحب میکند، قدرت الهی پیدا میکنه. همینطور که خدا بر افلاک مسلطه، او هم بر افلاک مسلط میشه. به خاطر همین هم است که در طول تاریخ ها این مربوط به شیعه، مربوط به اسلام، مربوط به مسیحیت، مربوط به کلیمیت هم نیست. شما برید تو تاریخ 7000 سال پیش، میگن همیشه اینا میگفتن، این انسان های به اصطلاح حقیقتگرای عالم در مکاتب مختلف میگفتن که این جهان بدون ولی قائم نمیشه و ادامه حیات نمیده. حتی خداوند فیضش رو به این عالم به واسطه ولی خودش این کار میکنه. همیشه ولی غایبی وجود داره. میبینید اومده اینجا تا رسیده به ما مسلمان ها و تا رسیده به شیعه که ما هم معتقد به این شدیم که ولی پنهان داریم. این مال شیعه نیست، اختصاص جعل شیعه نیست، خلق شیعه نیست، آفریده شیعه نیست، بلکه تو مسیحی هم معتقدن مسیح قراره بیاد، نمرده ایشون، دار نیاویختن، کشته نشده، و در کلیمی ها معتقدن مسیح نیامده باید بیاد. اینا میگن مسیح برمیگرده، اونا میگن مسیح ظهور نکرده. و همینجوری برید تا بودا، تا قبل از او هم برید، تو تاریخ رو نگاه کنید، این رشته رو دنبال کنید، میبینید همه جا بر این اعتقاد بودن که خداوند فیضش رو به واسطه فیاض دیگری که اولیای او هستند به جهان عرضه میکنه. اینجا هم مولانا داره همین رو میگه، میگه چرخ اگر نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم، گردون اگر دونی کند، یعنی حرف گوش نکنه، پستی نشون بده، گردون گردان بشکنم. خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم برده ای، میگه تو سفره پهن کردی و منو آوردی دعوت کردی به سر سفره، خب حالا گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم؟ یه گلایه هم میکنه، بنابراین این گوشمالی ها گوشه نان شکستنه، خب ناشی از شکستن گوشه نانه، ولی زمان مولانا یعنی کجروی کردم دیگه، میگه حالا خودت دعوت کردی منو، من آمدم به مهمانی تو، سر سفره تو هم نشستم و حالا یه تیکه نان کندم، خب اصلا من که برای نان خوردن اومده بودم، یعنی من برای گناه کردن اومدم، خود اینو بگیری، یواشکی میگم مادر گوشی، واقعا همینه. ببینید گناه درش موندن خطاست و انسان رو دیو میکنه و ویران میکنه، اما خطاها سازنده است، موقعی که چی من بفهمم کیم دیگه، و اشتباه هم اشتباه پله پلکان نزدیکی است که انسان رو یه دفعه اوج میده، یعنی سکو پرتاب میشه و به خاطر همین هم از توبه رو خدا انقدر دوست داره. این بارها در روایات آمده، در قرآن آمده که خداوند توبه رو دوست داره. چرا توبه رو دوست داره؟ به او چه ربطی داره اصلا؟ چه لذتی از توبه من میبره اون؟ برای اینکه من داره منفعت میرسونه این توبه. توبه در واقع داره فاصله رو کوتاه میکنه، ریان داره گره میزنه دیگه، این تناب رو یه بار دیگه هم مثال زدم، این تناب رو تون تون داره گره میزنه، تناب 10 متری بعد از اینکه 10 تا گره بهش خورد میشه 8 متر، فاصله رو کم میکنه. توبه اینطوریه و انسان هم خطا کار و گناه کاره. اصلا اگر کسی بگه که نه انسان نباید خطا کنه، نباید گناه کنه، باید، این غلط اشتباهه، باید خطا کنه، اصلا آفریده شده که گناه کنه، اما نه اینکه ما بریم گناه کنیم، پیش میاد، اتفاق میفته، بلا فاصله از اونجا خروج کردن مهمه که اسمش توبه است. خب که حالا یه بارم در مورد بحث انبیا اشارات ظریفی در بعضی از رفتارهای بزرگان هم داشتیم که خب مسئله هم درست کرد اینجا برای ما متاسفانه.
و سجده نکرد برای همین بود که انسان بتونه گناه میکنه و
بتواند
از سطح شیطان رد
بشه. حالا ما اسم اینا رو باید یه چیزی دیگه بذاریم که گذاشتیم دیگه، تعبیر شو من بعدن جلسه بعد تصحیح کردم، گفتم ترک اولاس. در مورد آدم همینه دیگه، ببینید آخر آدم در جایگاه پیامبری اون ترک اولا رو انجام داد که رانده شد، بعد چی شد؟ توبه کرد، فاصلش نزدیک شد، دو چه برگشت، چسبید به خدا. شیطان توبه نکرد، دورتر شد. این قصه دیگه. خلاصه مطلب همین است که عرض کردیم. و اما گفت که خان کرم گسترده ای، مهمان خیشم برده ای، گوشم چرا مالی اگر من گوشه نان بشکنم؟ نه نه، منم سرخان تو. بعدم خودش تصحیح میکنه، میگه نه من مهمان تو نیستم، بلکه سرخان تو هستم، یعنی مهماندار تو هستم. آن پادشاه تشکیلاتی رو فراهم میکنه، مهمانی که دو نفر چند نفر اونجا مهماندارن، سرپرستی مهمان ها رو میکنن، از اونها پذیرایی میکنن، از اون به اونها احترام میکنن، میگه من اونم خان کرم، نه نه منم سرخان تو، سرخیل سرسفره هستم، سرخیل مهمانان تو هم هستم، خدمتگزار مهمانان تو هستم. و خب اون که خیلی نزدیکه که میشه سرپرست سرخدمتگزار دیگه، درسته؟ اون کسی که توی یه مناسبتی، یه مراسمی، یه مهمانی از طرف صاحب خانه و مهماندار اصلی میاد پذیرایی میکنه، یعنی به اون مهماندار خیلی نزدیکه دیگه، درسته؟ که این کار رو به او سپرده. این نرمه که مقام من از مهمان هم بالاتره. نه نه منم سرخان تو، چون همه عالم مهمان خداست. خب همه بر سر سفره خدا نشستن، همه موجودات عالم، یک سرخیل داره که انسانه، این انسان سرسفره است. نی نی منم سرخان تو، سرخیل مهمانان تو، جامی دو بر مهمان کنم تا شرم مهمان بشکن. میگه اینا خجالت میکشن که تقاضاشون رو بیان کنن، خودشون رو آشکار کنن، دست به سفره حقیقت تو ببرن و برخوردار بشن، و من اینا رو مست میکنم که دیگه دغدغه این چیزا رو نداشت، در حالت مستی خیالش راحت باشه، راحت دست بده درازی بکنه به سفره، راحت از این سفره حقیقت برداشت بکنه. یعنی چی؟ وقتی که انسان مسنی است، معناهای کاذب مانع از رسیدن به سفره حقیقته. میگه این معناها رو کنار میزنم من با مست کردن او، عاشقش میکنم. وقتی که شیفتگی و عاشقی پیدا کرد و مست شد، اون معناها کنار میره، خود حقیقیش آشکار میشه دیگه، راحت روان میشه و میاد دیگه. نی نی منم سرخان تو، سرخیل مهمانان تو، جامی دو بر مهمان کنم. این سرخیله که به مهمان جام میده دیگه، میگه همه رو من مست میکنم تا چی بشه؟ تا شرم مهمان بشکنم. اینا خجالت دیگه، خجالت نکشم. بیان وسط، ای که میان جان من، این خیلی مهمه، ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی. حالا چه اشاره داره؟ گفتیم این غزل اونجا سروده شد دیگه، اشاره داره به اون نکاتی رو که جناب حسام الدین گفت، من یادداشت کردم همه رو سوزان. ای که میان جان من تلقین شعرم میکنی، یعنی در درون میجوشه، گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشه. تو داری تلقین میکنی، تو به من میگی بگو و من دارم میگم و میترسم اگر این که خاموش کنم، یعنی نگم، ادامه ندم، بیان نکنم، اینایی که در درون من میجوشه، میترسم که فرمان تو رو شکسته باشم، چون تو داری میگی بگو و من اگر نگم در واقع فرمان شکنی کردم. گر تن زنم خاموش کنم ترسم که فرمان بشکنم، و از شمس تبریزی اگر باده رسد مستم کند، من لاوالیوار خود استون کیوان بشکنم. که در واقع میخواد بگه که شمس تبریزی منو مست کرده و این قدرت رو به من داده که من استون کیوان رو بشکنم. اون کار رو کرده، نه اینکه بیاد این کار رو بکنه، اومده این کار رو با من انجام داده. خب این هم غزلی که ساعت چند شد دیگه خدمت شما عرض کردیم، و که دوتا دیگه نکته بگم و بریم دیگه. گفتی مرا که چونی، این هم یه غزل کوتاه دیگه، وقتی دیگه نداریم که بخوام به چیزای دیگه بپردازیم. شماره 20. گفتی مرا که چونی، ببینید میگه از من سوال کردی، پرسیدی که چگونه هستی. چونی یعنی چگونه ای، هم به معنای کمی هم به معنای کیفی، در چه وضعیتی قرار داری. چرا من، میگه از من چرا میپرسی اصلا، چه جوری با خدا حرف میزنه. گفتی که مرا که چونی، در روی من نظر کن. گفتی خوشی تو بی ما، زین طعنه ها گذر کن. گفتی مرا بخنده خوش باد روزگارت، کس بی تو خوش نباشد، رو قصه دگر کن. گفتی ملول گشتم از عشق چند گویی، آن کس که نیست عاشق گو قصه مختصر کن. در آتشم در آبم چون محرمی نیابم، کنجی روم که یارب این تیغ را سپر کن. گستاخ من تو کردی، گفتی تو روز اول، حاجت بخواه از ما و از درد ما خبر کن. گفتی شدم پریشان از مفلسی یاران، بکشاد دو لب جهان را، پر در و پر شکر کن. گفتی کمر به خدمت بربند تو به حرمت، بکشاد و دست رحمت برگرده من کمر کن. غزل کوتاهی بود، یه توضیح عرض کنم و دیگه زحمت رو کم کنیم از شما. گفتی مرا که چونی، میگه رنگ مولانا در جاهای مختلف این رو اشاره داره، میگه رنگ زرد من حکایت از وضعیت عاشقی من، حال من رنجوره، این عاشقان رنجورن و رنگشون پریشان است و زرده، در ظاهرشون نحیفن. مولانا همینطوری بود، مولانا اصلا مشهوره که رنگش زرد بود، خیلی لاغر بود، همینطور که خاطر همین روزه ها و این محرومیت ها و محدودیت هایی که برای خودش در جهت تن و تعالی روح به کار می برد اینطوری بود. رضا میگه که آدم عاشق تکلیفش معلومه، قیافش نشون میده که عاشقه، نمیخواد خودش چیزی بگه. گفتی مرا که چونی، سوال کردی از من چطوری هستی، در روی من نظر کن. این جواب نمیده، میگه به قیافه منو ببین، خودت متوجه میشی، در روی من نظر کن. گفتی خوشی تو بی ما، مگه به من متلک گفتی؟ تو گفتی ما هم نبینی حالت خوبه دیگه، تو که بدون ما خوشی دیگه، همین اصطلاحی که ما هم در مورد رفقا و دوستان و اینا ممکنه وقتی به کار ببریم. گفتی خوشی تو بی ما، متلک انداخت، تنه زد، بعد متوجه شد که طعنه زده، میگه زین طعنه ها گذر کن، این طعنه نزن به من، نه اینطوری نیست که من بدون تو خوش باشم. گفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت. باز میبینه هی داره طعنه میزنه، معشوق خدا داره طعنه میزنه به عاشق. گفتی مرا به خنده خوش باد روزگار، برو حالت خوش باشه، برو زندگی تو بکن، خوش بگذره به. یعنی چیکار داری به ما؟ یعنی تو تعلق و وابستگی به ما نداری، اگه داشته باشی که پای ما میستی. میخواد چیکار کنه؟ تحکیم کنه موضع او رو، میخواد اقرار بگیره از عاشق، میخواد معشوق میخواد از عاشق اقرار بگیره که نه من محکم ایستادم. مثل که لذت میبره معشوق که بشنوه که من دوستت دارم. ببینید این در مورد انسان هم صادقه، در مورد خدا هم همینطوره. یعنی خدا هم دوست داره بشنوه که شما بگید دوستت دارم و دوستش داشته باشی. گفتی مرا به خنده خوش باد روزگارت، مطلق گفتی به من، برو زندگی تو بکن، کس بی تو خوش نباشد، رو قصه دگر کن. اصلا امکان نداره که بدون تو کسی خوش باشه، برو حرف دیگه بزن، یه داستان دیگه درست کن برای راندن من از پیش خودت. گفتی ملول گشتم از عشق چند گونه. هی داره امتحان میکنه، هی داره ریسمان رو کوتاه‌تر میکنه. تعبیری که عرض کردم، میگه تو هی به من گفتی که از بس انقدر عشق عشق گفتی و میگه عاشقی عاشقی از عاشقی گفتی، من دیگه خسته شدم، ملول شدم، نمیخوام دیگه این حرفا رو بشنوم. میخواد ببینه چقدر مصره، چقدر پایبنده ایستادگی میکنه. گفتی ملول گشتم از عشق چند گویی، اینقدر نگو از عشق. بعد جواب میده، آن کس که نیست عاشق گو قصه مختصر کن. عاشق که نمیتونه قصه مختصر کنه، چون عاشق همه وجودش درگیر همینه، چیو کم بکنه؟ چیزی نداره که کم بکنه، وجودش رو تسخیر کرده، همه داراییش همینه، کار دیگه نداره که یاره اینو ول کنه بره سراغ یه کار دیگه مختصر کنه. میگه آقا حرفاتو مختصر کن، کار داریم. میگه نه اصلا کار من همینه، کار من عاشقی، چیو مختصر کنم؟ آن کس که نیست عاشق گو قصه مختصر کن، در آتشم در آبم چون محرمی نیابم. میگه من در حال گدازانم و سوزانم، فر در حال فراز و فرود هستم، گاهی سردم و گاهی گرمم، برای حرفای زیادی هم دارم برای گفتن، اما محرمی نیست که من بتونم این حرفا رو بهش بزنم، پناهگاهی نمیابم، در آتشم در آبم چون محرمی نیابم، کنجی روم که یارب این تیغ را سپر کن. میگه برم یه گوشه پناه بگیرم، تو این تیغت رو از روی ما بردار، تبدیل کن به سپر. ببینید تیغ حالت حمله است، شمشیر، و سپر حالت دفاعه. میگه نه دیگه به من، روی من شمشیر نکش، اینقدر همین حرفا رو نزن، این مطلق نگو به من، به من طعنه نزن، من برم در یه گوشه دنجی بیارم، هم تو هم این حمله رو بردار، بلکه سپر به دستت بگی، بیا مدافع باش دیگه، حمله تو تبدیل به دفاع کن، من داری میرانی، حالا بیا جذب. گستاخ من تو کردی، و این حرف جالبی است و واقعا همینه و باید هم گستاخ باشی. میگه گستاخ من تو کردی، گفتی تو روز اول. میگه چرا ما پررو شدیم؟ چرا به تعبیر دقیق تر این کلمه گستاخ یعنی خودمونی شدیم، خیلی خود با تو قاطی شدیم، خودمون رو با تو خیلی نزدیک و قاطی میبینیم. میدونی چرا اینجوری شد؟ برای اینکه گفتی تو روز اول، برای اینکه خودت این رو گفتی که حاجت بخواه از ما، خودت گفتی هر کاری داشتی به من بگو دیگه. آها شما وقتی کسی بهتون بگه هر کاری داری به من بگو، بهش نزدیک میشی و حالت گستاخی پیدا میکنه، یعنی خیلی خودمونی میشه. میگه خودت خواستی که ما با تو خودمونی بشیم، گستاخ هم تو کردی، گفتی تو روز اول حاجت بخواه از ما، خب ما اومدیم دیگه، و از درد ما خبر کن. خب بنابراین حالا بیا چیکار کن برای ما، در واقع بگو چه خبری از درد ما داری، از درد ما خبر کن، یعنی بگو درد ما چیه، بیا سراغ درمان ما، درد ما حاجت بخواه از ما و از درد ما خبر کن، درد ما رو بگو به ما که چیه، ما خودمون که نمیفهمیم چمونه، تو میتونی بگی ما بگی که چتونه دیگه، طبیبی بلک. خیلی جالبه، گفتی شدم پریشان از مفلسی یاران. میگه خودتو گفتی که من از ناداری و فقر و نیاز و گرفتاری عرض کنم که دوستانم بسیار متأثر و شرمگین و پریشان و ناراحت هستم. یعنی این دوتا بید دیگه فرق میکنه تم گویش مولانا، در غزلهای مولانا اینو توجه داشته باشی، عزیزانی که خودشون مستقلن مطالعه میکنن بدانید در بسیاری از غزلها چند وجهیه، یعنی یه تکه غزل میبینی مولانا داره با خدا حرف میزنه، یه تکه دیگه از همون غزل میبینی که خدا داره با مولانا حرف میزنه، یعنی مولانا از زبان خدا با خودش حرف میزنه. اینجا هم همینه دیگه، میگه گفتی شدم پریشان از مفلسی یاران، تو داری میگی، تو معشوق داری این حرفو میزنی، بکشا دو لب جهان را، پر در رو پر شکر کن. اگه میبینی که ناراحتی که اینا فقیر شدن، گرسنه شدن، مبتلا شدن، نادارن، حقیقت ناشناسن، خود ناشناس هستن، تو رو نمیشناسن، یعنی به حقیقت خودشون پی نبردن، اینا ناداریه دیگه، اینا فقر اصلی اینا هست. خیلی خوب، تو بازم علاجش خودتی، بکشا دو لب جهان را، همین که لبت رو باز کنی جهان پر از در رو شکر میشه، درست میشه، همه یعنی روزیشون میرسه. یعنی چیکار کن؟ یعنی خودتو به عرضه کن، خودتو بشناسون تا اینا از فقر بیرون بیان، چون مهمترین فقر نیاز به خداست. اگر انسان بتونه به خدا دست پیدا کنه، مهمترین نیازش رو رفع کرده. اینجا هم مولانا داره همینو میگه، بکشا دو لب جهان را، پر در رو پر شکر کن. بازم علاج خودتی، اگر نیاز فقر در ما پیدا شده خودت هستی، ما تو رو میجوییم، اون فقر ما تو هستی، نداشتن تو هست. و اگر هم قرار رفع این فقر بشه و ما ثروتمند و دارا بشیم، باز هم به واسطه گشودن لبای تو، یعنی بیا استقبال کن از ما، بپذیر ما رو، وصال ما رو قبول کن. بکشا دو لب جهان را، پر در رو پر شکر کن. حالا یه تعبیر ظریف‌تر رو اگر بخوایم بریم دنبالش، خب عاشق و معشوق وقتی که به هم میرسن، همدیگر رو در آغوش میگیرن و میبوسن. این دو لب بکشا مقصودشونه. بکشا دو لب جهان را، پر درد و پر در رو پر شکر کن. گفتی
ببینید،
بله بله، حالا یه نسخه های ولی این نسخه که از کردم من براتون معتبرترینه. گفتی کمر به خدمت بربند تو به حرمت. ببینید دقیقا همون جایی که عرض کردم بحث وصال و عاشقی است. گفتی کمر به خدمت بربند تو به حرمت، گفت احترام کن به من معشوق و کمر به خدمت من ببند، یعنی خودتو در اختیار من معشوق قرار بده، برای من باش. درسته عاشق باید برای معشوق باشه دیگه، برای من باش. باشه من که حرفی ندارم، من آمادگی دارم، اما تو یه کاری باید بکنی. چیه؟ بکشا دو دست رحمت بر گرد من کمر کن. آمادم بیا بغلم کن، من که مشکلی ندارم، من که اصلا برای همین اومدم. تو بغل نمیکنی، تو آغوش نمیگشایی، تو به موقعیت وصال برای من فراهم نمیکنی، وگرنه من برای همین اومدم. خب این کارو بکن تمام میشه دیگه، این خواسته ای که ما داریم محقق میشه. و عرض من تمام، خداوند و همه شما سلامتی، عزت و توفیق نهایت. متشکرم.